رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایل باشید برنامه های من رو که حتی مال ماها بلکه سالهای قبل هست رو داشته باشید، میتونید با holakuyarchive.com یا آرشیو من که البته از آن من نیست سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من مزاحمتتون میشم. من سوالم در مورد خودم هست. 29 سالمه و در راستای مشکلاتی داشتم سالای گذشته. از 2 سال پیش هم پیش مشاور رفتم، هم یه روانپزشک، که روانپزشک به من توصیه کرد همون مشاوره رو ادامه بدم و نیازی به دارو ندارم. تستی رو هم زدم که تست MMPI و تو اون تست نمره های من از حالا اونطور که من متوجه شدم فقط برای شخصیت دیپندنت 46% و شخصیت نمایشی 54% بود. سوال من اینه که من میخواستم روی خودم کار کنم که در واقع آدم متعادل تری بشم. سوالم از شما اینه که چطوری میتونم که روی این دو مورد کار کنم؟ یکی این که نظر دیگران رو کمتر اهمیت بدم، یکی وابستگی خودم رو به تایید اونا کمتر بکنم.
ببینید، اولا اگر فرض رو بر این بگیرم که شما یکی از اختلالات شخصیتی دارید، یعنی dependent personality disorder، شخصیت وابسته اید، و بعدم histrionic personality disorder، شخصیت هیجانی و نمایشی، اگر فرض رو بر این بگیریم که شما چنین هستید، شما یه مجموعه شاید از 50-60 ویژگی روانی و یا صفت شخصیتی دارید که با توش تجدید نظر بکنید. ماجرا یکی دوتا نیست که شما مفهوم وابستگی رو فقط به قضاوت و نظر دیگران مرتبط کنین. اون یکی از اجزایشه، یعنی موضوع پیچیده تر از این. این درست که مثل من بگن تو مشکل کم خونی داریم، بعد من حرفم این باشه که مثلا یه ذره به ناخون من خون بزنی. میخوام اول اینو بشتم. دوم، اشکالات و اختلالات شخصیتی یه مقدار فراگیرن. تفاوت اختلال با بیماری هم از همین جاست. شما روزی که درباره بیماری روانی صحبت میکنید، یعنی یه مشکلی من دارم که معمولا میتونه 1 یا 2-3 علت شناخته شده داشته باشه. بنابراین من همونطور که اگر دستم شکسته و اگر افسردگی دارم، من افسردگی دارم. علائم و نشانهاشو میشناسیم، علل عواملش رو هم باش آشناییم و بقیه ما. اما روزی که شما میگید اختلال شخصیتی، یعنی همه وجود من، یعنی این مجموعه و سیستم مشکل داره، درست مثل من نیست که قش کردم، حالا همه بدن من یا خوابم، همه بدن من در یه شرایطی دیگر غیر از حالت عادی قرار گرفته. بنابراین مورد دوم این است که اختلال شخصیتی پدیده تو در توی پیچ در پیچه که اصولا رابطه کازنی فکر یا رابطه علت و معلولی که در بیماری نداره، یعنی اینا تأثیرات متقابل و متعاکس روی هم دارن. یعنی 50 تا صفت شما دارید که این یکی اون یکی رو تحریک میکنه و و موجب میشه اون یکی بعدی رو، و بنابراین شما در یک داد و ستد دائمی صفات و ویژگی‌های روانی و حالات و احساسات خودتون هستید. شما یه جهان بینی و فلسفه‌ای دارید، شما نظام باورها و اعتقاداتی دارید، شما یه مجموعه ای از احتیاجات و انتظارات و جدول ترجیحات و تأکید و توجهی در اینا، اصلا مسئله یه دونه دوتا دونه نیست. بعدم شما وقتی به اختلال شخصیتی میرسید، سخن در اینه که فرد باید با موضوع کاملا آشنا باشه، یه تخصصی در این زمینه داشته باشه. بعدم شاید یه اختلال شخصیتی خفیف یه سال وقت میخواد، شدید حتی 5 سال و 7 سال. اینکه شما باز ساده انگاری بهش یا نگاه میکنید، یعنی این گونه بهش نگاه میکنید خب من روی این چجوری کار بکنم که درست بشه، این نیست عزیز. بنابراین اول میخوام با این فرض که شما هم شخصیت وابسته اید هم شخصیت هیجان نمایشی، شما بدونید 100 تا تیکه تو وجودتون رو باید عوض کنید، و الا اگر یکی از اینا، دو تا از اینا رو عوض کنید، اون 98 تا دیگه دو مرتبه اون حالت قبلی رو برمیگردونن. این درست مثل فرض کنید ظروف مرتبطه که به هم مرتبطن، آب اومده در یه سطحی تو 10 تا فرض کنید حفره ولی به هم مرتبط نیست، شما یکشو خالی کنید خب از بقیه منون رو پر میکنه. بنابراین موضوع مقدار جدی‌تر از این هست و در زمینه‌های مختلف متفاوت باید براش کار کرد. البته این دوتا اختلال شخصیتی به هم بسیار مرتبطن، یعنی اصولاً شخصیت وابسته میتونه زمینه برای شخصیت هیجانی و نمایشی پیدا کنه، برای اینکه شاید مثلا یک پنجم یا یک ششم اختلال شخصیتی وابسته دقیقا همونه که تو شخصیت هیستریانیک هم هست و بعدن زمین ساز بقیه میشه. مثلا همون مثالی که خودتون زدی، شخصیت وابسته به قضاوت و نظر دیگران اهمیت میده. حالا این قضاوت و نظر دیگران که اهمیت پیدا میکنه در شخصیت هیجانی یا نمایشی یا هیستریانیک تبدیل میشه به یه جلوه‌گری و نمایش. حالا فردی که به قضاوت و نظر دیگران اهمیت میده، این انقدر بالا میگیره که باید شیکترین لباس رو بپوشه، بهترین آرایش رو بکنه، احتمالاً بهترین حرفا رو بزنه، بهترین تعارفات رو بلد باشه، به بهترین صورت ممکن بنشینه، توجه رو جلب کنه، تا اونجایی که تحسین و به نوعی تشویق دیگران رو برانگیزه، به گونه‌ای با مردم صحبت بکنه که همه او رو خواستنی و دوست داشتنی بدونن و خوب بدونن، و بنابراین اینجا محتوایی پیدا میکنه که مخصوصا اگر چون در خانم‌ها شخصیت هیجانی نمایشی بیشتری داشته باشه، میتونه تبدیل بشه به یه آدمی که از نظر دیگران مثلا در مسیر عشوه‌گری یا در مسیر خودنمایی جنسیه، یا اصولاً به مردان پیامی رو میده که اونها رو تحریک کنه، برانگیزه، رابطه رو ممکن کنه به دنبال خودش راه بیاندازه، خشم زنان رو برانگیزه. بنابراین و اون رو با بی‌اعتنایی به این که من هدفی ندارم، کاری نکردم، اگر اینجوری لباس پوشتم، اگر آرایشم اینجوری بود، اگر اینقدر بلند خندیدم، اگر لیلی بلالای این آقا گذاشتم، اگر از لطیفه‌ای که این آقا تعریف کرد من قش کردم و از این طریق توجه همگان رو گرفتم، واقعا خب خوشم اومد، لذت بردم، ولی ممکنه همسر اون آقا احساس بکنه که این خانم داره دلبری میکنه، این خانم داره عشوه‌گری میکنه، و در نتیجه او توجیه خودشو داره که نه برام جالب بود، خیلی خوشم اومد، خندیدم، بعدم چه اشکالی داره، من بقیه هم خندیدن، حالا من عادت دارم بلند میخندم، بعدم مگر قرار آدم خودش رو سانسور کنه، کاری نکردم، هدفی ندارم، نیتی ندارم، من اصلا نمی‌رسم اون آقا زنش کیه، شوهرش کیه، اعتنایی به اون نداشتم. یعنی اون برای خودش دلایل خودش رو داره، در حالی که ممکنه اون خانم یه جور دیگه باشه، اون آقا هم یه جور دیگه به موضوع نگاه کنه. کسی که از لطیفه من قد قش میکنه، شاید برای خود منم داره قش میکنه، و این اون گرفتاری است که تو این مسئله است. ریشش همون برمیگرده به ماجرای وابستگی، برمیگرده به این که من احتیاج به تایید و تصویب دارم که در شخصیت وابسته هست و در شخصیت هیستریونیک به صورت بسیار شدیدشه، ولی غالبا در سطح و رویه هست، و فرد همینقدر که بتونه جایگاه خودش رو پیدا کنه و توجه دیگران رو جلب کنه، مرکز توجه باشه، به هر حال ببینه نگاه ها متوجه اوست، یه احساس خوبی میکنه، و به هدفش رسیده، در حالی که ممکنه در شخصیت وابسته من بخوام دیگران منو خوب ساکت بدونن، خوب آرام بدونن، خوب نجیب بدونن، ولی وقتی در شخصیت هیستریانیک میاد یه دفعه جنبه نمایشی میتونه پیدا کنه. حالا جالب اینه که این آدم با اون ویژگی شخصیت فرض بفرمایید وابستهش، بعد از این مدتی مثلا یه نیم ساعت یک ساعت ممکنه آروم بشینه، بعد جلوه گری رو شروع کنه، یا برعکس بعد از یک ساعت که نمایشش خودش رو داد و توجه همه رو جلب کرد، حالا آروم یه گوشه‌ای میخزه و تبدیل میشه به کسی که غالبا آدم میرسه چرا ساکت شدی، چرا اینجا نشستی، چرا تنها هستی. برای اینکه هم خسته شده و ترسیده که زیاد رفته باشه، هم حالا بخواد توجه رو از یه جای دیگه بگیره و هدفش جلب یه عده دیگری است، و یا به حساب خودش رفع سوء تفاهم که نیتی نداشته، هدفی نداشته. خب اون از اون قسمت اول این مهمونی که بگو بخند بود و لطیفه بود خندید، ولی خب حالا که بحث یا جدی شده یا دیگه اون قسمت تمام شده یا شام خوردیم، حالا یه موضوع دیگری مطرحه، من خب ساکت و آروم نشستم. و به همین جد است که این ترکیب رو فراوون شما میتونید تو خانما ببینید، برای که هم وابستگی تو خانما بیشتر از آقایون، هم هیستریانیک، و این دوتا گرفتاری بر میگرده به یه مجموعه از ویژگی ها و صفات. به همین جد است که تشخیص احتمالاً اگر مال شما همینه، روانپزشک درست بوده که شما داروی احتیاج ندارید، موضوع دارو درمانی اینجا منتفیست، موضوع یه مجموعه از صفات و ویژگی‌های شماست که از جهانبینی شما، طرز تلقی و اتیتود شما، از احتیاجات شما، انتظارات شما، باورهای شما، امیدهای شما، آرزوهای شما، خواسته های شما، احتیاجات شما سرچشمه میگیره، و این مجموعه پدیده پیچ در پیچه. درست مثل یه آدمی است که سفید پوست یا سیاه پوسته، این که حالا یه ذره خودش رو رنگ کنه از سفید پوستی و سیاه پوستی در نمیاد. به همین جد است که اگر میخواید روش کار بکنید، قرار است که البته خودتون میتونید بیشتر رو بدونید و در نتیجه اینجا اونجا به خودتون کمک کنید، یا متوجه مسائل بیشتر باشید، یا به هر حال پرسش بهتری رو از دکترتون داشته باشید، ولی همکاری و کمک او رو میخواید. حالا ما چون به پیام ها رسیدیم، اگر مطلبی دارید و میخواید روی خط باشید، باید خواهش کنم روی خط باشید با هم صحبت رو ادامه بدیم، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میلی شما.
خواهش کنم روی خط.
حتما عزیز روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
جمعه 11 و شنبه 12 می در تالار مجلل صوفی در سان دیگو، دو شب پیاپی به مناسبت روز مادر، با صدایی که به سه نسل خاطرات عاشقانه هدیه کرده، معین.
یه روز سراب من، خواب من، شراب من، تو بود.
معین جمعه 11 و شنبه 12 می در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858 278 7770، 858 278 7770. شنوندگان گرامی، آیا مطمئن هستید که وام ملک شما کمترین بهره ممکن را دارد؟ آیا می‌خواهید با خیالی آسوده همیشه پایین‌ترین بهره وام را داشته باشید بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنید؟ شرکت آرت فاینانشال به مدیریت آقای دین نه تنها بهره وام شما را بدون هیچ هزینه‌ای به کمترین نرخ روز کاهش می‌دهد، بلکه برای مدت 10 سال پایین‌ترین نرخ بهره را برای شما تهیه می‌کند. و اگر در حال خرید ملک هستید، برای کسب اطمینان از بهترین شرایط وام بلافاصله با آقای دین در آرت فاینانشال تماس بگیرید. 1-877-215-16-17 آسودگی خیال یک بار برای همیشه. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می کند. 1-877-215-16-17. For lowest rates and best loan programs call Art of Financial at 1-877-215-1617. 1-877-215-1617. artoffinancial.com. NMLS number 315730. An equal opportunity lender.
برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با حقوق از کارافتادگی، بیمه های دولتی، با من مگی جلیلوند و همکارانم تماس بگیرید.
310-445-3322 310-445-3322
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون. من میخواستم ازتون بپرسم مشاوری که من رفتم توی این دو مورد با من کار خاصی رو انجام نداد. من خودم میدونم که توی این مورد و مشکل دارم، ولی به من گفت توی شرایط سختی بودی، از جای سختی اومدی و یه مدتی باید استراحت کنی و به خودت زمان بدی. این با وجود اینکه یه مشاور دیگه بعد از اون هم رفت.
نه صبر کنید. نفر اول خب حرف ایشو معلومه، نمیفهمیده چی داره میگه عزیز. من برگردم بگم من به دلیل آنچه که اتفاق افتاده پام شکسته، بعد برگره بگه چون شرایط سختی بوده تصادف کردی، بعد از یه مدتی پاد خوب میشه یا پاد نخواهد شکست، به زمان چه ارتباطی داره؟ شما اگر تشخیصی که در مورد شما هست درست باشه که شما شخصیت وابسته و یا شخصیت هیجانی نمایشی دارید، این چیزیست که شما هستید. این مثل منی که 100 کیلو یا 100 پوند اضافه وزن دارم، خب چاقی من سر جاشه، این که میخوام درستش هم بکنم سر جاشه، این که برم هفته دیگه برگردم این به خاطر این که در گذشته زیاد غذا خوردم که وزن من کم نمیشه، چه ارتباطی با هم داره؟ ایشونو فراموش کنید. حالا بیاد راجع به این که اونا به شما چی گفتن، اگر بر اساس حرفایی که اونا زدن سوالی یا نظری پیدا کنید راجع به اون صحبت کنید، ولی من رو به جنگ دوستان که چی گفتن نمیدن.
آقای دکتر میخواستم ببینم شما از روی اون نمراتی که آدم میگیره چگونه تشخیص.
آخه من نمیدم این نمرات رو شما چند تا سوال بود MPI شما؟
حدود 500 خورده.
آخه داستان این 46 و 54 که شما میگید، اینو یه مقدار جای گفتگو داره، چون عددا اصلا به این صورت به یک اعتبار معنایی نداره. شاید اخیراً من چون تست تازه اخیراً تست رو ندیدم، ولی این که چه معنایی ازش میتونم در بیارم نیست. شما من بگید اگر بهتون گفتن این مشکلات رو خفیف دارید، متوسط دارید یا شدید دارید، کدامش؟
به من گفتن که این مشکلات، گفتن مشکلی نداری، ولی من رفتم سی تستم دیدم چون این دو تا نمره بالاتره خودم احساس کردم که روی این مورد رو باید کار کنم.
آخه داستان احساس
کرد من تست رو گرفت، گفت که این به خاطر بایپولار تست رو گرفت و گفت که این مشکلی نداره.
آخه تست بایپولار MMPI بایپولار رو افسردگی شیدایی رو نشون میده، ولی من نمیدونم آخه شما نمیدونم من ماجرای 46 و 54 رو حقیقتش نمیدونم این لغت رو چجوری باید ارزیابی کنم یا دربارش قضاوت و نظری داشته باشم. اینه که من فرض رو بر این گرفتم که اون تشخیص رو به شما دادن. دو دفعه تو صحبتم عرض کردم اگر تشخیص در مورد شما این باشه، و بعدم بر فرض اولا باید تکلیف معلوم باشه که شما این مشکل رو دارید یا نه، بر اساس این اسکیل یا ترازویی که شما من میدید. ممکنه 46 و 54 ایز اوکی. حقیقتش من اصلا به این صورت تا حالا ندیده بودم، یا حداقل اون فرمی که من باش آشنا هستم و صدها مورد شو دیدم شماره نداشت، مگر اینکه رو اون خط و منحنی که هست اومدن شماره روش گذاشتن یا شما به اون شماره توجه کردید، که در حدی که من میدونم من ازش اون برداشت رو نمی کنم، چون اونا پدیده‌های کیفی هستن که اندازه هاش شدت رو نشون میده ولی درصدی نیست. یا تفاوت 50 با 55 من نمیدونم 10% یا اینا پدیده‌های کیفی چون هستن معنایی نداره، مثل آب 99 و 101 که آب یکی بخاره، من نمیدونم عزیز. بنابراین من با فرض کار میکنم جان. ای به شما گفتن
سوال من اینه که توی چون که من فرزند اول هستم و فرزند بعدی از من به حدود 2 سال کوچکتره، شما وقتی که این مسئله رو ریشه یابی میکنین توی دوران کودکی، توی چه قسمتی از دوران کودکی این شخصیت ممکنه که آدم شکل گرفته باشه؟ و من شخصیت لازمه برگردم به اون دوران هم مثلا؟
نه ببین عزیز، نه حالا دیگه شلوغش نکن عزیز. نه ببینید، اولا اختلالات شخصیتی آسیبای مال 8 سال اول زندگی، ماجرای وابستگی کاملا میتونه تو 3 سال اول شکل و فرم گرفته باشه، شخصیت هیستریانیک و هیجانی مال 3 تا 8 سالگی یا حتی در یه زمینه هایی که جنبه سکشوال داره مال در حقیقت 6 تا 8 سالگی، پس بنابراین دورهای اینا یه ذره زمانن متفاوته. ولی اگر یک کسی روزی خاص تو این زمینه کار بکنه، اون اونقدرها به زمان کاری نداره. اختلال شخصیتی هم ممکنه به یه تاریخچه زندگی شما توجه کنه، ولی معمولا کار روانکاوی روش نمی کنن. فرض رو بر این می گیرن که مثلا در شخصیت هیجانی و در شخصیت وابسته 60 یا 70 تا ویژگی نامناسب هست. اولا متوجه میشن از این 70 تا مثلا شما 40 تاشو دارید، روی این 40 تا هم 5 تاش خیلی برجسته است یا مهم، از اونجا ممکنه کار رو شروع کنه. فرض بفرمایید شما به عنوان یه شخصیت وابسته کمکتون میکنن که احساس و اندیشه خودتون رو از احساس و اندیشه دیگران جدا کنید و به شما این رو نشون بدن که دیگران میتونن با شما متفاوت و مختلف فکر کنند و باور داشته باشند و عمل کنند، نه شما ای با ایرادی دارید نه اونا، و بنابراین یه مفهومی رو در شما رشد بدن که تفاوت و اختلاف نه تنها عادی و طبیعیه، واقعیه و ضروریه و اصلا اشکالی نداره که من و شما عقیده و نظرون با هم متفاوت باشه، فقط مال یه آدم بیمار یا نادانه که شبیه و مانند همه. یا فرض کنید در وابستگی شما قرار نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی خودتون رو خودتون برآورده کنید و نه اینکه منتظر دیگران باشید یا به کمک دیگران برای رفع احتیاجات فیزیکی، روانی، اجتماعیشون، نه در عنوان کمک بلکه به عنوان رفع نیازشون بپردازید. شما رو باید کمکتون کنن که از این ماجرا بیرون بیاید. اینکه مادر شما چه عقیده ای داره ارتباطی به شما نداره، اون مادر شماست، مادری شمسر جاشه، شما میتونید عقیده متفاوت داشته باشید. یا وقتی سراغ شخصیت هیستریانیک شما آمدید، مثلا چون فرزند اولی، دختر اولی، چون این مهمه، چون غالبا در بچه های اول بیشتر دیده میشه، اونم در دختر اول معمولا البته فاصله سنی باید بیش باشه از دومی، چون عامل حسادت و رقابت یه نقشی داره. حالا مال شما زیر 3 سال بوده، ولی به هر حال این یه علامتی است که میتونست در شما تشدید بشه اگر بقیه چیزا ثابت بود و شما مثلا 4 سال بعد از تولدتون صاحب خواهر دیگه ای میشدید. ولی حالا اون به کنار، ممکنه متوجه بشن که شما وقتی میرسه به جنبه بدنتون، ظاهرتون، زیباییتون، آرایشتون، لباستون، نگاه مردم به اون، حالت نمایشی دارید و در نتیجه وقت بسیار میگذارید، انرژی زیادی مصرف میکنید، پول هنگفتی خرج میکنید، تمام مدت یه مهمونی هم درست مانند کسی که آمده زیر نورافکن و دوربینا روشن و چند ثانیه وقت داره که خودشو نشون بده، شما دارید تو این 4 ساعت خودتون زیر نورافکن میبینید و یه تصویر و تصوری دارید از اینکه دیگران همه دارن به شما نگاه میکنن و قضاوت میکنن و مهمتر از اون قضاوت و نظرشون بسیار مهمه تا میتونه موجب مرگ و نابودی شما بشه. یعنی شما یک مرتبه مسئله ظاهر و زیبایی و لباس و آرایش و اینا رو گرفتار کرد، بعد من همینجد است که دائما باید بدنتون رو از طریق جراحی تغییر بدید، رنگ موتون رو عوض بکنید، حالتهای عجیب و غریب پیدا کنید، مدای عجیب و غریب رو به دنبالش برید، بعدم طریقه برخوردتون رو با آدم ها متفاوت کنید، به هر حال یک کاری بکنید که همیشه حضور و وجود شما از نظر فیزیکی یا بدنی یا حتی سکچوال و جنسی کاملا مورد توجه قرار بگیره. یا فرض بفرمایید در شما یه زمینه و ظرفیتی است به دلیل هیستریانیک بودن که یه فرضی دارید، مثلا با همین ویژگی روانی که الان اشاره کردم، که همه مردا دیر یا زود خیانت میکنن یا خیانتکارن و در نتیجه با این فرض به کسی اعتماد اطمینان نمیکنید، مگر اون زمانی که به دلایلی بگید این آدم برای من مهم نیست، که معمولا نمیگید، ولی اگر بگید، یا دوم این که مخصوصا با یه آدمی که ابدا قابل اعتماد و اطمینان نیست و یه ویژگی‌های روانی و یه سابقه از این بابت غیر عادی داره و برخوردش مثلا به عنوان یه مرد با خانم‌ها خیلی بد بوده یا ارتباطات بد و فراوون و زیاد و بی حساب و کتابی داشته، با او ممکنه ازدواج بکنید برای که خاطرتون از آغاز آسوده باشه که این آدم اصلا قابل اعتماد و اطمینان نیست و خودتون رو خلاص کنید. یعنی بگید خیلی خب، مثل آدمی که میگه خبر بد رو من بدید خلاصم کنید، من با این شک نمیتونم زندگی کنم. و یا فرضی رو انتخاب میکنید که به دلیل ویژگی‌هایی که داره فکر کنید به شما کاری نداره، پس اهمیت نمیدید که او چه میکنه، پس خودتون دنبال همچنان جلوه‌گری و نمایش خودتون میتونید برید، که البته بعد از این مدتی اذیت میشید برای که اینا کار نمیکنه و به دلیل این عدم اعتماد و اطمینانتون دائما با اون آدم درباره این که چرا این حرفو زدی، چرا این کار کردی، چرا با اون خانم خندیدی، چرا مثلا اون رو تاییدش کردی، چرا از اون تعریف کردی، صبح تا غروب همیشه قبل از مهمونی شرط و شروطی دارید، بعد از مهمونی هم دعوا، و تو مهمونی هم برخی از اوقات واکنش‌های تند و شدید نشون میده. فرض رو بر این میگیریم شما شخصیت هیستریونیک باشید، خب روانشناستون باید با این موضوعای مربوط به انتخاب شما، انتظار شما، باور شما کار بکنه که این نگاه به این موضوع این چنین نیست، یا معمولا به خاطر وابستگی یا هیستریونیکتون شما یه زمینه برای استراب و نگرانی دارید، یه زمینه برای برخی از حالا حالتهای عادت و اعتیاد و وسواس و بعضی از وقت حتی تیکای محدود بدنی دارید برای که این استراب به اونجا خودش رو کشونده. خیلی از اوقات ویژگی روانی شما همراه هست با یه نوع پنهانکاری و فریب و دروغ و تظاهر و تعارف و حتی منیپولیشن و سرکار گذاشتن و دستکاری دیگران و دیگران رو به بازی گرفتن، حتی درباره موضوعهای کم اهمیت، برای که اصولا یه همچی تیپی زمینه‌ای برای پنهانکاری و فریب و دروغ و بازی داره و اصولا با تظاهر و تعارف و رعایت بیش از حد آداب و خیلی خودش رو صمیمی و مهربون نشون دادن و به دیگران رسیدن و یه نوعی در رنج دیگران رو به عنوان یک کسی که اونا رو از پا در آورده ابراز کردن و تبدیلش بکنه به یه آدمی که آدمای سطحی و گذرا ممکنه خیلی هم نه تنها جذاب و مهربون و خوب و مفید بدوننش، اصلا فکر کنن یه فرشته است، در حالی که اینا همش یه بازیه، اینا یه گیمه، ممکنه هیچ هدفی هم غیر از این که او رو خوب بدونن نداشته باشه، آزار و آسیبی هم به کسی نرسونه. مثلا فرض کنید من هر وقت به شما میرسم اینقدر از شما تعریف میکنم، هدفی هم ندارم، ولی همینقدر که شما فکر کنین من آدم خوبیم برام کافیه و برنامه پشتش نیست، علیه شما هم کاری نمیکنم. به همین جهت است که یه همچین آدمایی میتونن یه بار مذهبی هم داشته باشن، معمولا یه باورهایی رو هم کنار خودشون میکشن و یه توجهاتی دارن، ضمناً به دلیل استرابشون مثلا میتونن اهل یه مقدار دعا و نماز باشن، چون فکر کنن از این طریق آرامش پیدا میکنن و در نتیجه یه وضعیت دیگه شون رو تثبیت میکنن که من آدم اخلاقیم یا روحانیم یا متدینم یا مؤمنم یا هر چیز دیگری، در حالی که میبینید با وجودی که ممکنی همچین نقش متدین رو بازی کنن، ممکنه در شرایطی خیانت هم بکنن، یعنی از در دروازه تو نمیرن ولی از سوراخ سوزن تو میرن، و این تضاد سبب میشه که آدم باور نکنن یک کسی که من میشناسمش و اینقدر مواظب و مراقب بود و مؤمن بود و نمازش ترک نمیشد و عبادتش نمیدونم قطع نمیشد، یه دفعه خائن است، کجا در اومد؟ ممکنه اینو به عنوان یه دروغ یا شایعه یا اتهام بدونیم، ولی واقعیت داره، برای که شخصیت هیستریونیک یه وجهه و یه جنبه دروغ فریب بازی رو داره، یه نمایشی رو داره. علتش هم معمولا از اونجاست که چون خیانت پدرش رو به حساب خودش در ارتباط با خودش داشته، چون شخصیت هیستریونیک معمولا یه دختری است که مادر حاضر نبوده، مادر عصبانی بوده، مادر تنبیه کننده بوده، مادر مریض بوده، مادر بدبین بوده و همه اینا دست به دست هم داده، پدر در مقابل مهربون بوده، دانا بوده، یه راهی رو برای دخترش باز کرده و مخصوصا با اومدن خواهر برادر بعدی او رفته به سمت، یا بعد از اینکه به سن رسیده به ویژه بین 4 تا 7 سالگی رفته سراغ پدر و یه نوعی عشق پدر رو، وجود پدر رو به عنوان اون کسی که او رو آرامش میده، تکوین میکنه داشته، ولی بعدن متوجه خب خیلی مشخصه که مادر رو و پدر رو با هم میبینه، بنابراین در اونجاست که ماجرای خیانت مرد میتونه تو ذهنش آنچنان جا بیفته که یه تصوری داشته باشه از اینکه همه مردا خیانت میکنن، برای که پدر من که عزیزترین و مقدسترین و مهمترین موجود روی زمین بود به من خیانت کرد. این استدلال به مفهوم خیانت در ذهن کودک نمیاد، ولی این دوگانگی رو و این بی‌اعتنایی رو، اینکه پدرم مثلا منو گذاشت تو اتاقم رفت پلو مادرم خوابید، بعد اومدم دیدم دوتایی تو روی تخت خواب هستن، حالا بدون که هیچ خبر خاصی هم باشه، خب همه اینا مثل یه کسی است که ببینه اون کسی رو که دوست داره تو رخت خواب با یه کسی دیگه هست و اینا در ذهن کودک. جان
خیلی ممنونم من از تزد برای اینکه وقت شما و بینندگان نگیرم شنوندگان نگیرم، میخواستم بپرسم که شما برای یه شخصی که نمایشی ضعیف باشه، خفیف باشه و دیپندنت هم به صورت الان مستقل زندگی کنه، کارش رو داشته باشه، از نظر وابستگی های فقط وابستگی های عاطفی داشته باشه، اگر خفیف باشه این دیپندنسی و استرانیک بودن، شما بازم میگین که با پای شکست فوتبال نمیشه کرد و وارد رابطه نمیشه.
بدون تردید از آخه اولا من مطمئن نیستم تشخیص درست بشه. ببینید شما الان خیلی راحت گفتید وابستگی، چون مثلا رو پای خودم میذارم. آدمای دیپندنت و آدمای هیستریانیک اصلا میتونن بزرگترین متخصصی رشته باشن، به هم هم کمک مالی بکنن، ولی جداییشون با تن و نباید با مسئله استقلال اشتباه کرد. یعنی وابستگی سر بعدم عاطفی مثلا وابستگی عاطفی کار رو خراب میکنه، مثل که من به شما بگم من توی این اتاق میخوابم اما تمام مدت به شما فکر میکنم، حالا چه فرقی میکنه؟ بنابراین من نمیخوام موضوع رو ببینید، شما یه کوششی که اتفاقا تو همین شخصیت هیستریانیک و به دلیل اذیت نشید، یه ذره اون زمینه‌ای که همه چیز رو یه مقدار نقش و بازی می‌بینید، فکر کنید خودتون بازی کردید پس اینجوری برچسب خوردید، پس اینجوری واقعا نیست. متوجه هستم که چرا ساده می‌گیرید، از آغازم اینو دیدم، ولی چرا نمی‌ذارید یکی کمک کنه او به شما بگه هیچی نیست؟ چرا من نرم پلو دکتر که دکترم به من نگه که این خار فقط 0.1 میلی‌متر تو بدن توئه، من فکر کنم 0.1، خب شاید 0.3 باشه. و بعدم من به همین جدید که سی دی شخصیت سالم و نرمال رو که 14 تا CD دادم به خاطر اینکه بگم نوع درست و نرمالش چیه، بعد رفتم سراغ شخصیت بیمار یا ناسالم که 14 تا CD اونجاست و درباره اینا دوستان خوب عزیزم صحبت کردن. به همین جد است که توصیه که به شما دارم اینه که اطلاعات خودتون رو بیشتر کنید. حالا این سی دی ها کمک کنه به زبان فارسی، بعدم با توجه به ویژگی‌های فرهنگ و جامعه ایران نتیجتاً به ما نزدیک‌تره، حداقل آگاهی رو داریم. ولی با یه کسی صحبت کنید، خاطرتون آسوده باشه که اگر برای یه کسی دیگه این دوره 5 سال است، مال شما 5 ماه است یا 5 هفته است، من با اونش مسئله‌ای ندارم، ولی بذارید تشخیص رو اونا بدن که خاطر اون آسوده باشه. ما خود فریبی نمی کنیم، چون همونطوری که میدونید خطری که همیشه توی این گونه موارد هست چنینه. من به هر حال به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم.
ممنون، متشکرم.
ممنون. تمام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد، بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی‌ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی‌های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمون رو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شب‌تابن.
شب‌تاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتسوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با glowsource.com به یاد ماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در سن دیگو و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین یک شنبه ششم ماه می در این شهر کنفرانسی تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. همین یک شنبه ششم ماه می 4 تا 8 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق در سن دیگو. کنفرانس شکاف و فاصله نسل ها یا جنریشن گپ رو در روز یک شنبه 20 ماه می با فرید هلاکویی، پسرم که دکترای روانشناسی داره، و من به زبان فارسی انگلیسی تقدیم حضورتون میکنیم در المپیک کلکشن. 20 ماه می، جنریشن گپ در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین روز شنبه 26 می در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دارم و روز یک شنبه 27 در تورنتو کانادا 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دو کنفرانس دیگر. اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من و یا مراکز محلی میتونید دریافت کنید. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و سفر دیگر به آلاسکا از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای برگزار خواهد شد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال شاول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که هم قیمت تیکت کشتی و هواپیما افزایش پیدا خواهد کرد و هم احتمال سولد اوت شدن کشتی است. اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
ببخشید صداتون خیلی خیلی آهسته است عزیز.
من سعی میکنم بلند صحبت کنم.
لطفاً. ممنونم.
بهتر شد؟
بهتر شد. بفرمایید.
بله، من از ایران دارم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر، و واقعا براتون خیلی احترام قائلم و به تمام مدت به برنامه های شما گوش میکنم، چه از راه تلویزیون چه از راه رادیو، و خیلی هم علاقه به رشته روانشناسی دارم که با وجود که الان بازنشسته هستم دارم سعی میکنم اگه بشه فری آنلاین پیدا بکنم که حالا یا مدرک لیسانس میدن یا نمیدن، ولی برم و در رشته روانشناسی اطلاعاتمو زیادتر کنم و از هم بخونم، و اگر شما میتونید من راهنمایی کنید قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم، سوال اصلیمو، خواهش میکنم من راهنمایی بکنید که آیا میشناسید دانشگاهی چیزی رو که برای ایرانیا از طریق آنلاین ما بتونیم به اصطلاح روانشناسی رو بخونیم در مقطع لیسانس؟
حقیقتش به زبان فارسی رو نمیدونم، به زبان انگلیسی فراوانه، ولی اینکه جایی باشه به زبان فارسی تدریس کنن آنلاین بیخبرم.
زبان خوندم، من لیسانس زبان هستم.
بنابراین اون مسئله نیست فراوونن عزیز، ولی اینکه من الان جایی رو مراجعه، اگر خود شما به اینترنت مراجعه کنید و اونو بنویسید فراوون هست، برای که خیلی از دوستان حتی در امریکا هم از این طریق دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشون رو هم گرفتند.
خیلی متشکرم. سوال من غیر از این که خب مسائل زیادی من دارم تو زندگیم و داشتم، ولی سوال اصلیم که امشب مزاحم شما شدم اینه که بیشتر من ذهنم، البته نمیتونم مقایسه کنم با ذهن همه آدم ها چون نمیدونم تو ذهن همه آدم ها که نیستم، ولی خودم احساس میکنم گاهی دچار وسواس میشم از نظر این که راجع به زوال و نابودی این دنیا و آدم ها و موجوداتش و مرز من زیاد فکر می کنم و حتی توی شادی ها و توی بین عزیزانم هم که هستم گاهی فکر می کنم خب اگه من بمیرم اینا چه احساسی دارن و یا اگر اینها بمیدن من چه احساسی دارم، و مطمئن هم هستم که این اتفاق بالاخره می افته، یعنی چراغ هر خونه ای بالاخره خاموش میشه و میدونم هم که باید اینطور بشه، یعنی قشنگیش به همینه، یعنی اگر
نه اصلا قشنگیش نیست، نه خانم هیچ قشنگیش بی خودی، شما چرا برای از جانب ما چیز بود، نه خیر هیچ هم خدا عقلش نرسیده و الا میذاش میموندیم، حالا چرا باید با مرگ ماجرا تام کنیم، چون میموندیم برای همیشه، چه اشکال داره برای خودش کرد جان،
به قول معروف دال و خیلی
نه خیر خانم این حرفا چی، نه نه خانم، یعنی شما هم فکر تمام هیجان زندگی به خاطر اینکه ما میمیریم اصلا، نه باتون اینجا موافق نیستم، چون این از اون فلسفه‌هایی است که بیخودی تایید نکنید دستگاهی که ندونسته چی کار داره میکنه، شما آدمو درست کنید، من فکر کنید یه فرض کنید یه آدم 20 ساله شادیش به خاطر اینکه میدونه مثلا در 80 سالگی میمیره، این نبود براش حوصله سربرنده میشد اصلا، شما یه میلیون سال هم انسان رو نگه میداشتید دیگه برای اصلا ماجرای مرگ میتونست مطرح نباشه، همچنان هم موضوع خوب و خوش باشه، به علاوه شمایی که میخواید یه همچی تغییری بدید به یه دو سه توصیه دیگه من دارم، تغییرات دیگه هم تو مغز و ذهن و زندگی آدم ها بدید، همه شاد و شنگول خواهند بود، اصلا همه بزن و به کوب خواهند بود. نه میفهمم تو، ولی علت این که چون اینقدر راحت به موضوع ها برخورد میکنید و میخواید آنچه که هست رو بپذیرید، از یه طرف خوشحالم، ولی خودش نشون دهنده اینه که با موضوع مرگ چون اینگونه برخورد کردید احتمالاً مسئله رو حل نکردید. ببینید عزیز چند تا موضوع هست، اولا ما اگر در کودکیمون اصولاً آدم مضطرب و نگرانی باشیم سراغ موضوعهای مختلف میریم، حالا سراغ درسمون میریم، سراغ پول میریم، سراغ آبرون میریم، سراغ مرگم میریم. دوم اگر در کودکی ما موضوع بیماری و مرگ یه گونه اتفاق افتاده که به نوعی در ذهن ما جا افتاده، معلومه که این به عنوان یه مسئله در زندگی من همیشه نقشی خواهد داشت. سوم این که اگر پاسخهایی که در این زمینه چه از ذره مذهبی یا فلسفی یا گفتگوها شنیدم در دورانی که ذره بزرگسالی یا حتی در کودکی حرفایی که زدن یا موضوعایی که مربوط به مردن و قبر و جسد و نمیدونم شب اول قبر و اینا گفتن، ممکنه در من اونا یه مقدار وحشت و نگرانی ویژه‌ای رو به وجود آورده باشه. مطلب دیگه این که اگر من از نظر مذهبی، فلسفی و علمی این موضوع رو تا حدودی برای خودم، ولی به درستی نه آنگونه که شما فرمودید، که واقع بینانه باشه، آدم خودفریبی نکنه، به خودم گفته باشم و حل کرده باشم و ضمناً درگیر زندگی باشم، میره کنار. اما ریشه مسئله غالب اوقات برمیگرده به احساس به اسلام مهروکین، یا به غلط گفته میشه ولی بیشتر پیام رو میرسونه، عشق و تنفری که ما در کودکی داریم، یعنی اون love hate relation کودکی، که من مثلا کنار پدر و مادر و خواهر برادرای بودم که از یه طرف دوستشون داشتم و منو دوست داشتن و روابطی بوده، ولی از جانب دیگه از ناحیه اونام آسیب دیدم، اذیت شدم یا فکر کردم اذیت شدم، یا منو دوست ندارن یا دیگری رو ترجیح میدن، تنبیهم کردن، تبعیض قائل بودن که معمولا اساس این کاره، و بنابراین این مهر و کین در کودکی من رو به فکر مردن خودم و کشته شدن خودم یا خودکشی خودم و یا مردن دیگران و یا کشتن دیگران انداخته، حتی خیلی کودکان. یعنی من برادرم فرض کنین بستنیمو ازم گرفته خورده، یا منو وقتی پدر مادرم نبودم برادر بزرگتر گرفته من ندارم کتکم زده و من آرزو کردم ایشالا بمیر، و در نتیجه این فکر 3 سالگی و 6 سالگی من یا 8 سالگی من که به دلیل اون آسیب بوده در من مانده. بعد که ذره بزرگتر شدم متوجه شدم که این ماجراهای ما نه مهم بوده، یه برخورد و اختلاف کودکانه بوده، ولی اون ضربه‌ای که من خوردم و آسیبی که تو مغز من سر جاشه. بنابراین تعجب نکنین من اگر 2 تا برادر دارم و به یکیشون و یا راجع به یکیشون اینجوری فکر کردم، معلومه مرگ اون برادر خیلی به من آسیب میزنه، برای که یه جوری خودم رو مسئول و مقصر میدونم، یه جوری این رو خواسته و آرزوی خودم در کودکی میدم، نه اینکه ازش آگاه باشم، در حالی که برادر دیگه نه نگران مرگشم نه اگر اتفاق بیفته من اذیت میکنه. یعنی میخوام بگم اینا موضوعای کودکی است که درست مثل اینکه فرض کنید آمدن رو دست من شما رو پای من شما یه خالکوبی کردن و همینجوری مونده و میمانه، مگر اینکه اون از بین ببریم با شما خواهد بود. بنابراین از نظر من صرف نظر از اون مطالبی که خدمتون عرض کردم، شما یه ماجرای مهر و کین رو با اعضای نزدیک خانواده داشتید، در این حال ماجرای مرگ و زندگی با اون گره خورده، حالا یه حساسیتی راجع به این موضوع راجع به خودتون یا دیگران پیدا میکنید، و چون موضوع خودتون رو در یه فرهنگ و جامعه مانند ما به عنوان خودخواهی و نمیدونم خودپسندی میدونن، بسیاری از ما اینو منتقل میکنیم به دیگران که من نگران مرگ دیگرانم یا ناراحتم از اینکه عزیزانم رو از دست بدم، چون در حقیقت یه پوششیست برای اون وحشتی که من تو این زمینه دارم. کوتاه سخن، موضوع غالبا یک به هر حال پروسه سنگین کودکی داره که ای بسا ناآگاه ناآگاهه و در من هست، و ضمناً توجهی که شما میکنید مثلا این مهمونی که هستیم یه دی میمیرن، یه دی زودتر از من، یه دی بعد از من، بعد از مرگ اونا چی میشه، بعد از مرگ من چی میشه، یه مقدار بازی فردیست که همکنون در زندگیش درگیر یک فعالیتی که شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و آینده داره نیست. حالا یا زمینه‌های افسردگی آمده به اون استراب و وسواس چسبیده، یا حالتهای خشم و عصبانیت او رو متوجه این موضوع ها کرده، و در نتیجه اگر با کسی صحبت کنید غالب اوقات میشه فهمید که از کجا میاد و چرا واقعا مطرحه.
من تا جایی که یادم میاد از همون اول جوانی من این افکار رو داشتم.
مثلا چه سنی؟
من فکر میکنم از همون کودکی من افسرده بودم و زیاد تمایلی به ورزش و اینها نداشتم، ولی خیلی کتاب میخوندم، درس میخوندم و اینها. ولی مثلا از دانشکده که شب داشتم برمیگشتم خونه، اکثرا فکر میکردم وای اگر که جلوی خونه ما شلوغ باشه و یکی از همسایه‌ها بیاد جلو و بگه پدرت یا مادرت مرده چی؟ ببینید اینا اصلا یک افکار یک دختر جوونی که از دانشکده داره میاد و جوونه و اینها، این نباید، این قانونا یعنی قاعدتا این فکر یک فکر بیمارگونه یه یک فکر درستی نبوده حتما.
خب معلومه، ولی خب آخه استراب بود از قبل بوده عزیز. من اگر یه خالی هم در یه سالگیم توی پام گذاشتن، خب معلومه الان نباید باشه ولی هست. شما با نباید باشش کاری نشید، شما خودتون اشاره فرمودید به افسردگی. معمولا این افسردگی در کودکی با استراب و خشم همراهه، پس بنابراین استراب و خشم هم هست، وسواس هم بوده. شما به موضوع مرگ و زندگی گیر دادید، و گفتم الان اگر من بپرسم از شما که تو خانواده مثلا در 8 سال اول یا 12 سال اول چه کسانی مریض شدن، چه کسانی فوت کردن، ماجرای مرگ و میر دور برتون چی بود، حوادث راجع به این موضوع، فیلمی که دیدید، تشییع جنازه‌ای که رفتید، مجلس ختمی که رفتید، حتی یه مراسم عاشورا تاسوعایی که رفتید، همه اینا رو وقتی شما کنار هم بگذارید متوجه میشید که این موضوع برای شما به دلایل مطرحه. یعنی این موضوعی نبوده که یه دفعه سر کلش پیدا بشه و بعدم شما وقتی نگرانید میتونید به موضوع مختلف فکر بکنید. ببینید من وقتی که ناراحتم میرم سراغ این که از چی ناراحتم. ای اونو نتونم بفهمم یه چیزی پیدا میکنم و از اون ناراحت میشم. و به همین جاست که بسیار از مردم تقصیر و گناه رو به گردن دیگران میاندازن که اصلا در اونجا جایی ندارن. شما به من میفرمایید بر اساس آنچه که تا به حال گفتید، شما اضطراب و افسردگی داشتید. اضطراب و افسردگی یعنی غم و اندوه بیخود، نگرانی، وحشت، احساس بد، ناامید بودن، مایوس بودن، در خطر خود را دیدن، جهان رو پوچ دیدن، بیهوده دیدن، عبث دیدن، باطل دیدن، بیفایده دیدن. خب اینا همه مشخصه آدم افسرده است دیگه. اصلا یکی از اون چند تا اساسی که در افسردگی پوچی زندگی است، بیهودگی زندگی است، خالی بودن زندگی است، بی‌معنی بودن زندگی است، بی پایان یافتن زندگی است. حالا برای کسی که این چنین به ماجرا نگاه میکنه، یا حداقل بی خبر بودن از آن که چه خواهد شد. حتی بسیاری از آدم‌ها تصوری که از مردن دارند و درد مرگ اذیتشون میکنه، مردن اذیتشون میکنه، همینی که آرزو میکنن بخوابیم پانشیم، یعنی نفهمیم مردیم، چون فکر کنن فکر مردن یا پروسه مردنی که اذیتشون میکنه. به همین جهت است که بسیاری حتی درباره بعد از مرگشون موضوع و مسئله دارند. ولی روزی که محور زندگی من مرگ بود نه زندگی، خب معلومه من به نبودنها و آسیبها و دردها و رنجها میاندیشم. و این همون چیزیست که اشاره فرمودید. بنابراین بله، دو یه دختر 20 ساله‌ای که از دانشگاه میاد قراره بخواد بره خونه، ولی این که فکر بکنه ممکنه الان برسم به خونه و یه چنین چیزی باشه، نشان دهنده استراب و نگرانیه. اما چرا این استراب و نگرانی وجود داره؟ دلیل داره. اینا میتونه راجع به بیماری پدر و مادر باشه. اینا میتونه شنیده باشه آدم که ما فامیلمون مثلا عمرمون کوتاهه یا بلنده حتی. اینا میتونه نتیجه این باشه که مثلا پدرتون بد رانندگی میکنه، بالاخره خودشو به کشتن میده. یه جمله از این قبیل تو 7 سالگی شما اساس این نگرانی شما بوده، یا یه دفعه صحبتی که شنیدید که اون مرد زنشو کشت و بنابراین شما بدون که هیچ ارتباطی به خانواده شما داشته باشه یه تصویری دارید که ممکنه پدرتون مادرتون رو بکشه، برای که یه دفعه عصبانیتشو دیدید یا دعواشون دید یا قهر کرد مادرتون رفت. ببینید موضوعی متفاوتی است، برای که بچه که اندازه ها رو نمیدونه. یه تومانی رو فکر میکنه 1000 تومانه و یه 1000 تومانی فکر کنه 1 تومانه. بنابراین وقتی شما میتونید این همه چیز رو به هم بریزید، ماجرا فرق کنه. من به پیام ها رسیدم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها و خلاصه اخبار رو بشنیم، اگر نه خداحافظی کنم. هر جور میل شما.
نه، اگر که اجازه بفرمایید من هستم.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. شنگارجمن بعد از چند پیام خلاصه اخبار با ما باشید.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانین راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشن تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنک. تلفن 818-566-4178
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به اخبار این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری ABC7 در لس آنجلس گزارش داد تروریست‌های القاعده از پیروان خود خواستند تا به راه اندازی آتش‌سوزی‌های ویرانگر در ایالات متحده اقدام کنند و این فراخوان احتمالاً ایالت کالیفرنیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ساکنان کالیفرنیا تاکنون بارها شاهد آتش‌سوزی‌های بزرگی که تنها در چند دقیقه محل‌های وسیعی را نابود کرده است بودند و این روش در حال حاضر مورد نظر تروریست‌های القاعده برای نابودی و ایجاد خسارات می‌باشد. یک وبسایت وابسته به القاعده از افراط‌گرایان خواستار برپایی آتش‌سوزی در مناطق دورافتاده شده است. در این وبسایت حتی دستورالعمل‌های لازم در رابطه با چگونگی ساخت بمب‌های آتش‌زا قرار داده شده است. یک مسئول سازمان آتش‌نشانی کالیفرنیا گفت این اقدام از سوی تروریست‌ها بعید به نظر نمی‌رسد و تصور اینکه کسانی در نظر دارند دست به اقداماتی از این قبیل بزنند بسیار ترسناک است. این تهدیدات همزمان با انتشار اسناد جدید به دست آمده از محل زندگی اسامه بن لادن صورت گرفته است. در این اسناد که امروز منتشر شد آمده است بن لادن از شبکه‌های تروریستی و پیروان خود خواستار تلاش برای ترور پرزیدنت اوباما بوده است. این اسناد که توسط ارتش ایالات متحده به صورت آنلاین در اینترنت منتشر شده نشان می‌دهد که بن لادن مورد احترام پیروان خود بوده، ولی با این حال بعضی از دستورات وی نادیده گرفته شدند. این اسناد همچنین نشان می‌دهد که حملات موشکی آمریکا تلفات سنگینی بر ساختار شبکه تروریستی القاعده وارد می‌کرده. با توجه به این اسناد، بن لادن خواهان هدف قرار دادن ژنرال دیوید پتریوس که فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان در آن زمان را بر عهده داشت نیز بوده است. اسناد و نامه‌های منتشر شده به زبان عربی و به همراه 175 صفحه ترجمه انگلیسی آنها می‌باشد که برخی از این اسناد و مدارک حاکی از رابطه متشنج القاعده و جمهوری اسلامی است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون 66 درجه فارنهایت است و حداقل حرارت هوا امشب به 54 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
من خیلی ممنون هستم از توضیحاتی که فرمودید و فکر میکنم همون مسئله مهر و کین در من هستش از کودکی و استراب همینطور، و به هر حال دعواهای پدر و مادر تاثیر داشت، یا اینکه اخباری که در اون سنین به استراب به من رسیده. و یه سوال داشتم، و اون این که وقتی این افکار میاد سراغم چجوری سریعا به صورت اتوماتیک به جنگش برن؟ یک. دوم این که همطور که خودتون میدونین، ببینید نویسنده ها و کارگردان های سینما و یا فیلسوفای خیلی اینا در سطح خیلی وسیع تری شما وقتی که نگاه میکنین به کارهای هنریشون و نوشته هاشون، میبینین که در سطح وسیع تری همین افکار رو راجع به کل این زندگی و دنیا و موجوداتش و اینها اینو تو کارهای هنریشون دارن. و من میخوام اینو بگم که فقط فکر من یک فکر کاملا در سطح خانواده و خودم و اینها نیست، که شاید مثلا به این کارهای اونا مثلا یه حالت بلک میگن، مثلا تو تئاتر اگه اشتباه نکنم مثلا در انتظار گودو waiting for Godot میگفتن، خب این جز اون دست است. آیا اینها هم همه خصوصی خودشون به صورت خاص مثلا دچار این مشکلات بودن که بعد حالا یه همچین دیده وسیع تر رو پیدا کردن و تو کارهای هنریشون ارائه میکنن؟
آخه منید اون یه بحث پیچیده دیگری میتونه باشه، و اون اینه که ما بیایم به مفهوم هنر در یه جنبش که غیر عادی بودن و افراط و تفریطش هست، یعنی در آسمان ها بودن و زیر زمین بودن، که برخی از اوقات مفهوم هنری خارج شدن از حد عادی و معمولیست، باهای این چنین بدیم که این چون هنرمندانه هست یا هنریست، پس به یک اعتبار عمومی هم هست که نیست. یعنی شما فرض بفرمایید که ماجرای مرگ یه موضوعی است که شاید برای 5% و 3% مردم یه مسئله عمومی و عادی شونه، برای بسیاری از مردم کنارش گشتن باش کاری ندارن. بنابراین وقتی هم شما بخواید از اون استفاده کنید، خب هنرمندای درصد بالایی هم از خودکشی دارن، باز درصد بالایی هم از حالتهای افسردگی و شیدایی منیک دپرشن دارن یا اعتیاد دارن. حالا به اون میخواد چه برسون؟ به علاوه معلومه که یه آدمی که در قله ها و دره هاست که منیک دپرشنه، معلومه یه آدمی که جهان رو گونه دیگه میبینه، معلومه یه آدمی که رنج بسیار کشیده یا حتی شادی فراوان برده به دلیل اون تجربه موجود دیگری است. و خیلی از اوقات همینقدر که چیزی غیر عادی است تبدیل میشه به مطلبی که توجه رو جلب میکنه، و اگر یه مایه و خمیره هنری داشته باشه به عنوان هنره، ولی بسیار از اوقات هنرم نیست. ممکنه خیلی از این کارها واکنش های بیمارگونه ی آدم باشه. نمیخوام اشاره کنم حتی تو نویسندگان بزرگ ما یا بقیه جهان، اون نگاه به دنیا یه نگاه ویژه‌ای است که شما جهان رو از اینجا میخواید ببینید، و به دلیلی که او با یه ظرافت و دقت و وسعت و عمقی به موضوع نگاه کرده، ممکنه کار هنری یا علمی باشه، ولی این عادی و معمولی و مربوط به زندگی نیست. به همین جهته که اون دلیلی نمیشه که ما فکر کنیم بقیه هم دارن. شما اگر میخواید ببینید بقیه این فکر رو دارن، باید برید سراغ آماری که در این باره گرفته شده. نه، اگر شما دلتون میخواد به دلیل اینکه تو اون زمینه کار میکنید دنبالش بگردید، بله. ببینید شما به یه مهمونی تشریف میبرید، شما اگر دو سه ساعتی تو راه بودید الان دنبال دستشویی، یه کسی که گرسنه است دنبال غذاست، اون یه کسی که با معماری آشناس یا با نقاشی آشناس، این خونه براش جالب از نظر معماری یا از نظر نقاشی که به در و دیواره، اون کسی که آمده دنبال زن و شوهر میگرده دنبال پسرها و دختراست، به هیچ کدوم از اونا کاری نداره. ولی این که من چون الان در سنینی هستم که دنبال ازدواج میگردم فکر کنم همه مهمونی ها به خاطر پسروازی و دختروازی یا یافتن همسری، که درست نیست. اون نگاه منه. خیلی اتفاقا دقیقا میرن اونجا شاید از شر همسرشون خلاص بشن. بنابراین علتی که نمیخوام عرض کنم اینه که ما قرار نیست گرفتار اون چیزی بشیم که من بهش میگم توحش تخصص، یعنی چون موضوع برای ما این گونه است پس برای بقیه این چنینه. نه، شما اگر به خیلی از موضوعا نگاه کنید، من در یه دورانی از زندگی میتونم این چنین باشم. شما من میگید مسئله مرگ برای آدمای باهوش یه پرسش جدی است که من بهش میگم اگزیستنشال انگزایتی، مرگ تنهایی و شک. بله، ولی اگر من تونستم اون رو یه جوری حل کنم به پشت سر بگذارم که من الان باهاش مسئله‌ای ندارم، اگر نتونستم گرفتاری منه. به همین جهت است که به من میگید یه عده این گونه فکر میکنن. بله، به من میگید این مایه ها یا فرض کنید آهنگای ما، شما نگاه کنید به ترانه های ما، آهنگای ما، شعرای ما، این همه صحبت از فراق است و دوری هست و جدایی هست و ای بسا بیوفایی. معناش چیه؟ یعنی ما میخوایم از این نتیجه بگیریم که جهان این چنینه؟ بعدم اگر آمدن یه دردی رو مطرحش کردن که نشان دهنده نیست که این موضوع عادیه، این یه موضوع خبریه. بنابراین که شما وقتی اخبار رو باز میکنین حرفای میزنه که یک در هزار، یک در ده سال اتفاق میفته، یا موضوعای مهم و اساسی است، ولی زندگی عادی رو که به صورت خبر در نمیارن، اون که موضوعی نیست که توجه آدمیان رو جلب کنه و بسیار از اوقات اصلا به میزانی که موضوع عجیبتر و غریبتر و غیرعادیتره اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ما یه داستانی که خیلی غیرعادی هست رو به دیگران هم میگیم. من فرض کنید سه شنبه رو خط رادیو با یه تلویزیون با یک موردی روبرو شدم از انگلستان که خب مدت ها هم ذهن منو مشغول کرد، هم شاید 10-15 نفری طالب با من راجبش حرف زدن، یعنی توجه اونا رو جلب کرده به طوری که وقتی منو میبینن یاد اون ماجرا میفتن، در حالی که کسی دیگه هم اومده یه حرف و موضوع عادی رو مطرح کرده، نه کسی راجبش با اون حرف زده و من اصلا یادمه که چه مسئله‌ای گفته شد. به من میفرمایید که موضوع مرگ برای یه عده مهمه. بله، بله، شما یه به فرهنگ ایران نگاه کنین که فرهنگ ما که خیلی فرهنگ زندگی نیست، فرهنگ مردگی است، فرهنگ مردگانه و ما صبح و غروب هم مردهان رو بزرگ میکنیم و راجبشون حرف میزنیم، هم دنبال مردگان هستیم که ای بسا خودشون خوب زندگی هم نکردن. بعدم ما تولد و جشن نمیدونم سالگردها رو اهمیت نمیدیم، اما سوم و هفته و چله و سال و یه دمونم که اصلا هر هفته عازم زیارت قبرها میشیم، زیارت اهل قبور، و برای یه ده اصلا یه نوع تخلیه روانیشون رفتن سراغ مردگانه و فکر بکنیم اسم این وفاداری و ارتباط است، در حالی که اگر ما کسی رو دوست داریم قرار به زندگی اهمیت بدیم و اگر زندگی مهمه مرگ میتونه مهم باشه، اگر زندگی مهم نیست که میشه ازش گذشت، کی گفته که نبودنش که مرگ اهمیت داره؟ یعنی اینا خصلت‌های فرهنگی. اینه که شما در امریکا مردم رو برای ماجرای مرگ آدم‌ها اینگونه نمی‌بینید، نشانه این نیست که همدیگه رو دوست ندارن و بی‌وفا، نشانه این است که با مرده و مردگان زندگی نمی‌کنن، در قبرستان‌ها زندگی نمی‌کنن. فرهنگ ما اصولاً یه فرهنگ غمگینه. به آهنگا و ترانه‌های ما نگاه کنین، اصلا وقتی که اون بوی غم داره است، ولی این نشانه دهنده این نیست که انسان یه موجود غمگینی باید باشه یا با تو اون مسیر حرکت کنه. چون صحبت شما یه مقدار توجیه این مسئله بود سراغش رفتم، ولی انکار نمی کنم که این توجه برخی رو جلب میکنه، میپذیرمم هر اندازه در برخی از زمینهای هنری شما بعضی از اوقات به میزانی که غیر عادی ترید ای بسا میتونید هنرمندی یا توانایی نشان دادن جنبه ها و جلوه هایی رو داشته باشید که آدم عادی و معمولی اصلا نمیبینه یا حس نمیکنه، احساس نمیکنه یا بهش نمیاندیشه یا اصلا به تخیل و تصورش نمیاد.
خیلی متشکرم. ولی هنوز اون سوالم که چه کار بکنم که مغز من تو اون لحظه سریعا به خودش بیاد و به اصطلاح کلیک کنم روی یک مسئله دیگه.
لا آخه ببینید، شما اگر به چیزی عادت کردید و اعتیاد دارید که نمیشه این کار کرد. من اگر معتادم به هروئین چجوری میتونم کلیک کنم یادم بره هروئین بکشم؟ پس اگر من بهش عادت کردم و معتادم، باید بدونم موضوع سخته. چه باید بکنم؟ ما دو تا نکته رو میدونیم. یک، من با خودم میشنم میگم من راجب مرگ و زندگی به اندازه کافی فکر کردم، خودم و دیگران رو هم آزار دادم، موضوعی هم نیست که بخوام از طریق تفکرم یا حس و احساسم حلش کنم. این پرونده ایست که همه چیزش رو در حد ممکن میدونم، گفتگویم نداره. پس بنابراین از این وقت هر وقت موضوع مرگ اومد به ذهنت، به خودت برمیگردی، ول کن، بسه. یک. دو، همیشه روزی ما میتونیم یه فکری رو از خودمون به نوعی دور کنیم و کم کم درش رو ببندیم که بلافاصله درگیر یک کار و فعالیتی بشیم که انرژی فیزیکی و روانی ما رو بخواد. بنابراین به مجردی که این فکر مثلا به سرتون زد، گوشی تلفن بردارید به یه دوستتون که با هم رابطه خوبی دارید زنگ بزنید. به همین سادگی درگیر گفتگو حال احوال بچه‌ها و چه خبر است و چگونه است بشید، معلومه که پسش زدید. ولی اگر رفتید در رو بستید تو اتاق، خب معلومه که به اون فرصت دادید که ادامه پیدا کنه. یا فرض بفرمایید تو ماشین هستید، موضوع به ذهنتون میاد، اتومبیلتون اگر فرض کنید موسیقی هست، شروع کنید با همون خواننده شما هم خوندن. یعنی همینقدر که من و شما درگیر کار دیگری بشیم و کوشش کنیم اون کار رو به گونه ای انجام بدیم که انرژی روانی ما، یعنی میزان توجه و تمرکز ما رو بگیره، خب معلومه یادمون میره. و بعدم همینقدر که این رو به عنوان یه پدیده مطلوب یا درست یا به هر حال پرسش یا یه چیز مهم جلوه‌گر نکنیم، معلومه موضوعها به ذهن من و شما میاد. مهم اینه که اونها رو پس بزنیم. و درسته اول نهیبی که بهش میزنیم که برو و بسه، ممکنه وقتی 100 دفعه شما این کارو میکنین هنوز نره دوربر بچرخه، ولی خوشبختانه مغز بالاخره پیام رو میگیره و در رو روی اون میبنده و کلید رو ازش میگیره که دیگه وارد نشه. و دوم و مهمترش اینه، برای اینکه من نتونم یه احساسی رو اجازه بدم به میل خودش در ذهن من تاخت و تاز بکنه، همیشه با درگیر یه کاری بشم، یعنی درگیر یه کار نه فکر دیگری، مگر اینکه اون فکر رو بدونم آنچنان مختلف و متفاوته که من رو کاملا به خودش مشغول میکنه. به همجاست که توصیه همیشه یه کار دیگره. همینقدر که شما تصمیم بگیرید یه کتابی بخونید، اگر بتونید توجه و تمرکزتون رو به اونجا منعطف کنید، همینقدر که اگر کسی دور براتونه، فرض کنید سراغ عزیزانتون برید با اونا صحبتی رو شروع کنید، همینقدر که درگیر یه فعالیت مثبت یا فکر خوبی رو بیارید تو صحنه اگر توانش رو دارید. و الا ما ذهنی رو که رها می کنیم یا می خواهیم موضوعی رو از ذهن اون بیرون کنیم، بدتر اون رو در ذهن نگه می داریم. همیشه من عرض کردم چون ضمیر ناآگاه منفی نداره، من اگر بگم نمی خوام به کبوتر سفید فکر کنم، نمی خوام به کبوتر سفید فکر کنم، همینجوری به اون فکر خواهم کرد. مهمش اینه که بگم جایی برای این کار ندارم و بعد خودم رو مشغول یه کاری کنم. همیشه کار هست که تنها راه منه برای اینکه چیزی رو از صحنه ذهنم برونم. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من خیلی کوتاه، ببینید درست مثل اینکه یک مردی رو شما تو خیابون میبینید بلافاصله تو ذهنتون میگید این شبیه دایی منه، همون لحظه و بعد تمامه.
خب هست برای شما اگر صبح تو غروب دنبال اینا هستید. خب ببینید بسیار از ما صبح تو غروب این قضا میخوریم، فکر کنیم این قضا رو دفعه قبل از این بهتر بود بدتر بود، خونه کی خوردم خونه نخوردم. آخه برخی از خود ما قرار بی خودی دنبال افکار بی خود نریم و فکر نکنیم این درست، این ذهن خالی و آدم بیکاره. شما اگر الان همون موقع مشغول یه کار مهمی باشید، به اینکه شبیه دایتون هم اصلا یک ذهنتون نمیاد، بعد این بر اومد اهمیتی بهش نمیدید.
بله.
به همین جهت است که درگیر کار بشید. من پیام هارستم رو کجا شما خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. بسیار. شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سان ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
ایده پروڈکشن با افتخار تقدیم میکنند برنامه از سعید گوله، شنبه 12 می به مناسبت بزرگداشت روز مادر با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، خواننده گلها و دلها.
اونایی که خاکی هن عاشق دل پاکی هن پیش خدا
بهزار و صدای ملکوتی
منو کاشه به خدا بشون دار
بودا صدای جوانی
عشق من میشکنم
مکان تالار مجلل و بوشکوه ارت واقع در 6170 خیابان بیلمر در شهر تارزانا. شروع برنامه رأس ساعت 8 با پارکینگ مجانی. تلفن اطلاعات کد 818-329-123. بلیط در کلیه مراکز ایرانی و همچنین سایت ملی‌تیکت.com. این برنامه با حمایت شهرام الیاس ساده، رادنی مصریانی، دکتر نوری نورانی و ایلات مارکت به شما تقدیم می شود.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد، دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرولیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیس در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
ProlaceClinic.com. یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن؟
Prolace.
I just love it.
شما چطور؟
آیا دندانی از دست داده اید و یا دندان مصنوعی شما به راحتی در دهانتان قرار نمی گیرد و یا فقط خواهان داشتن لبخندی زیبا هستید؟ دکتر سام گیلانی، استاد دانشگاه دندان پزشکی UCLA، عضو کادر آموزشی سید ساینای، به تعدادی محدود بیمار برای شرکت در پژوهش علمی پیوند دندان نیازمند است. دکتر سام گیلانی دیپلمات کنگره بین‌المللی کاشت دندان با 20 سال سابقه و از بنیانگذاران روش مینیمالی اینویسیو با تجربه 14,000 پیوند دندان، تمام مراحل را نه با دندان پزشک عمومی بلکه با همکاری متخصصین در مایکروسرجری انجام می‌دهد. برای بیماران واجد شرایط 50% تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. مشاوره اولیه رایگان 800-278-78
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از اینکه این فرصت به من دادین که باهاتون صحبت کنم. من در مورد خواهرم میخواستم صحبت کنم. خدمتتون عرض کردم که در جریان کارشون هستم، به همین دلیل خواستم باهاتون صحبت کنم، چون ایشون خواستن از من که با شما تماس بگیرم. ایشون با شوهرشون حدود 14 سال پیش ازدواج کردن، دو تا دختر دارن و دخترها هر کدوم، یکیشون 7 سالشه، یکیشون 14 سالشه. و در طی این سالها خب هیچ کدوم مشکل خاصی رو ما نمیدیدیم. خودشون هم که به اصطلاح من باشون صحبت کردم، خودش هم مشکل خاصی رو هیچ وقت مثلا میگه که ما بین ما وجود نداشت، به اون صورتی که مثل همه بقیه زن و شوهرهای معمولی دیگه بودن.
چرا فاصله سنی بچه‌ها اینقدر زیاده؟
به خاطر اینکه خواهرم درس میخوندن، بعد اون هم که شروع کردن کار خودشون رو شروع کردن، اینه که بیزینس خودش رو داشت، یه مقداری درگیر بود.
در ایران هم درسته؟
بله در ایران.
به من بگید چی خوندن و چه کاری میکنن خواهرتون؟
روانشناسی خوندن، لیسانس روانشناسی دارن و شوهرشون هم مهندسی برق خوندن.
سنشون هر دو چقدره؟
خواهرم 39 سالشه و شوهرش 43 سالشه.
میفرمودید.
اینا در طول این مدتی که با هم بودن به اصطلاح مشکل خاصی نداشتن، منتها این اواخرشون خواهرم بیزینس خودشو داشت، یه مقداری خب درگیره کارهای خودش بیشتر بود، ولی در مثلا 3-4 سال اخیر متوجه میشه که شوهرش مثلا از طرف مثلا چه میدونم توی فیسبوک زیاد میره، با ایمیل و اینا زیاد، این چیزایی که رایج شده زیاد سر کار داره و بعد با یه خانم مثل این که آشنا شده بوده شوهرشون. منتها خب این به اون شکلی بوده که فقط شوهرش ادعا میکرده که با این خانم دوست هستن، یعنی آشنا شدن و در حد مثلا خیلی عادی بوده و این خانم دنبال به اصطلاح اون بوده شوهرش.
نه ببینید، بعد از اینکه خواهرتون فهمیدن این حرفا رو زدن یا خودشون داوطلبانه اومدن گفتن این خانم
دنبال؟ بعد اینکه خواهرم فهمیده بوده، گفته بوده که من این خانم دنبال من بوده، من دنبالشون نبودم. بعد خلاصه این که میگذره، چند مدتی میگذره، خواهر من خب میگه به هر حال فراموش میکنه و به اصطلاح زندگیشون ادامه پیدا میکنه، تا اینکه چند مثلا یه سال پیش خواهرم متوجه میشه که این رابطه ادامه، یعنی یه چیزیه که ادامه داره، یعنی باز دوباره توی تلفناش میبینه که تکست مسیج داره و خلاص متوجه میشه که اینا رابطه با هم دیگه رابطه دارن. وقتی که مطرح میکنه با شوهرش، شوهرش میگه نه مثلا این یه چیز خیلی معمولی بوده و خلاصه باز دینای میکنه که یه همچین چیزی بوده. منتها خواهرم به اصطلاح میبخشتش، میگه اوکی اگه این بوده به هر حال من اگه در همین حد بوده مشکلی نیست، ولی اگه فکر میکنی بیشتر بوده، میگه نه بیشتر نبوده و خلاصه تموم میشه. ولی خواهرم حق طلاق و اینا رو خودش میگیره و حق این که بچه ها رو داشته باشه که میگه اگه این بار تکرار بشه من دیگه به اصطلاح چشم‌پوشی نمی‌کنم. بعد بار دوم که چند وقت پیش بوده باز دوباره این مسائل تکرار میشه و دوباره خواهرم متوجه میشه که نه این بار دوباره رابطه داره با همون خانم. بعد دیگه این بار چون حق طلاق رو گرفته بودن، خواهرم طلاق رو میره و صادر میکنن طلاقشون رو. منتها الان مشکل دو تا بچه ها هن. ما ها که این کنار باشدیم خب مسلما هممون ناراحتیم و هممون یه جورایی براشون نگران هستیم. منتها خود خواهرم مشکلش اینه که الان طلاقم گرفته، منتها میگه که آیا بهتر می بود که من میموندم تو این رابطه تا بچه ها بزرگ شن بشن 18 ساله و بعد جدا میشدم، یا اینکه کار درستی کردم. خودش یه مقداری به قول معروف نگران این مسئله است. حالا من نمیدونم تا چه حد،
من چی میدونم خانم، مثلا نمیدونم خواهر شما چگونه موجودی است، اصلا ایشون چقدر دوست داشته که بار اول یه مرد برگرده بگه این خانم دنبال منه، بگه خب عیبی نداره بابا ایوالا، چه فرقی میکنه این که من بیام تو این کوچه یا شما بیای تو اون کوچه، تفاوتش چیه؟ مثلا تعجب میکنم. خب ایشون دلش خواست، بعد بار دوم دیده، بعد ایشون توضیح داده هیچی نیست، گفته اگر این جوریه پس من ول میکنم. خواهر شما که نمیخواست بدون واقعیت چیه، خواهر شما که نمیخواست بدون حقیقت چیه، میشه علاقه به این کار نداشته. این شماره یک. بعد از اونم حالا متوجه شده و ایشون هم این مدت با اون خانم بوده. بله. این که داستان بچه ها برمیگرده به این که اصلا خواهر شما به موضوع چگونه نگاه میکنه در یک کشوری مانند ایران که آدم ها میتونن بیشتر از یه زن بگیرن، که هیچ مردی خیانت نمیکنه، مردی که میتونه بره یه زنی بگیره بیاره تو همون خونه، تو همون اتاق و رخت خواب و اشکالی هم از نظر شرعی و اخلاقی و انسانی و قانونی نداره، این باورا هست. این باورا نیست، همون بار اولش هم موضوع و مسئله بوده. به علاوه ایشون حالا یه دفعه یادش افتاد یک بچه بشه 18 سال، ایشون میخواد 11 سال کنار مردی باشه که با یک کسی دیگه رابطه داره که بچهش 18 سالش بشه، که چی؟ ببینید اینا اگر یک کسی خودش نباشه، چون شما فهمیدی راجع به خواهرتون عرض کردم، من اصلا ایشون اگر حرف میزد من فهمیدم اصلا با کی طرفم. شما از جانب ایشون که نمیتونین حال و احساس روانی و ویژگی‌های شخصیتی و روابطشون رو بدونید، و الانم اگه من شما چند سوال بکنم، شما حرفایی میزنید که اگرم بدونین خواهرتون به شما گفته، از نمیخوام بپرسم از رابطه جنسیشون گرفته، میزان عشق و علاقه شون گرفته، موضوع و مسائل دیگرشون گرفته، اینکه خواهر شما فکر میکرده همه چیز خوبه برای اینکه رفته درس خونده بعدنم رفته سر کار، ایشون هم یه رابطه این چنین طولانی ادامه داده، معلومه رابطه فقط جنبه جسمی و جنسی نداشته، زمینهای احساسی عاطفی و تعلقات دیگه داره، بله. و اون خانم کیه، ازدواج کرده یا نه، بچه داره یا نه، وضع مالی شد؟
خانم ازدواج کرده، بچه داره، یه زن شوهردار هست.
بله. خب حالا شما، من نمیدونم سوالتون از من چیه، سوالتون از من این کسی
سوال فقط اینه که یه مقداری برای بچه ها، یعنی فکر میکنه خب این که نمیخواد الان ازدواج کنه یا با کسی رابطه دیگه شروع کنه، خواهر من میخواد با بچه هاش بزرگ کنه و فکرش اینه که آیا این کار درستی بوده که طلاق گرفته، یا میتونسته با همین آدم باشه، چون الان اون اظهار پشیمونی شدید میکنه و میگه من پشیمونم از کاری که کردم، میخوام برگردم، میخوام بیام تو خونه، میخوام جبران کنم، هر کاری از دستم بر بیاد میکنم.
من چه میدونم سرگاه خانم، مثلا نمیدونم اون مرد که من میدونم خواهرش، ببینید من اصراری به شما داشتم ولی شما راه نکردید عزیز، بیژگی روانی آدم آمده. خواهر شما از نظر من اگه بخوام قضاوت کنم یه زنیست که دنبال کار خودشه، اذیت نشید ای بس خودش هم روابطی داره، شوهران هم ول کرده به امان خود. بنابراین چطور ممکنه آدم برگرده بگه ای اگر اینجوری اشکالی نداره؟ یعنی چی عزیز؟ که من اون خانم دنبال منه اصلا خنده داره بنده برگردم شما میگم این خانم چون دنبال من بود، خانم دنبال من بود که بود، من شما ای تلفن کنم یا من به شما تلفن کنم وقتی نخوام قطع میکنم، چه من به شما زنگ میگم چه شما من زنگ میزنم. نه ببینید عزیز، من اصلا نمیدونم چه خبره، بعدم اصلا زندگی اینا چگونه است، رابطه چه است، علاقه کجاست، ادعایشون چیه، محبتی هست یا نیست، ایشون به عنوان مادر چه مادریه برای بچه‌ها، اوشون برای پدر هست، چه اتفاقی میفته، بچه‌ها چه ارتباطی دارن، بچه‌ها به موضوع چوری نگاه میکنن، بچه‌ها اگر بدونن پدرشون به مادرشون خیانت کرده دلشون میخواد اصلا اون مرد رو ببینن اینا، چون دوتاشون هم دخترن، بعد او چه بازی داره، گرفتن بچه‌ها تو ذهن بچه‌ها چی میخونه، از توش چی در میاد، وضعیت مالیشون چیه. قصه این نیست که بازم خواهرشون رفته سر یه سادگی دیگه که من که نمیخوام ازدواج کنم پس با اون بسازم. من اصلا حرفی برای طلاق و غیر طلاق ندارم، قصه بخشیدن ندارم. ایشون الان پشیمون شده یعنی چی؟ پشیمون از چی؟ از این که مچش گرفته شده؟ پشیمون از این که یه چیزایی به هم ریخته؟ از چی پشیمون؟ چه پشیمون داره آدمی که همجوری داره کارو تکرار میکنه که پشیمونی ندارم؟ اشتباه یه دفعه میکنه. دیروز بود، پریروز بود، تو صحبت عرض کردم بنده اشتباه میکنم میذارم ماشین شما، ولی 20 دفعه منم میذارم ماشین شما بعد میگم پشیمونم. از چی پشیمونم؟ یه دفعه اشتباه پشیمانی داره، تکرارش که نداره. بعدم من اصلا نمیدونم رابطه چیه. خیلی از خود رابطه در ایران و یا در خانواده ها همه جای دنیا رابطه های خیلی سطحیه، عمقی نداره. خواهر شما بس و اصلا راحت تر میشه. من اگر شما ندیدید، من تو کار روان درمانی تراپی اینقدر خانوما آقایون کمتر اومدن که گفتن فلانی میدونم شوهر من رابطه داره بهتر، اولا یک با من کاری نداره، من اصلا حوصله‌اش ندارم، ازش بدم من میاد یا اصلا من علاقه‌ای به رابطه با او ندارم. دو، به خاطر اینکه میترسه که ما بفهمیم یا بدونیم خیلی مواظب و مراقب همه جای دیگه، منم اونو میخوام. به همین سادگی. یعنی ای به شما بگم صدها مورد که اهمیت نمیده، ولی این معناش این نیست که داره به خاطر بچه‌های کار میکنه. این نشون دهنده یه نگاه خاص به زندگی و اینکه درست و غلط و خوب و بدا چه هست و اصلا چگونه زندگی میخواد داشته باشه. خیلی از اوقات آدم ها، اگر شما نشنیدید، من صدها بار شنیدم که اهمیتی نمیدن به این حوادث و وقایع، برای که اونا رو از خودشون و موضوعشون جدا میکنن. یه زمانی هست که نه، خواهر شما به موضوع جور دیگه نگاه میکنه. بله، ولی این آدم که میگه من پشیمون، از چی پشیمونه؟ اصلا این، من همیشه عرض کردم یک کسی رو شما میتونید به خاطر اشتباهش که تکرار شده حالا یا به هر حال کاری از این قبیل ببخشید که ثابت کنه اون آدم قبلی نیست. این آدم باید نشون بده که تمام سیستم حسی و احساسی و عقیده و نظر و ترجیح و تأکید و توجه و حال و آینده و آرزو و امیدش عوض شده، و حالا اگر همون آدم قبلی است خب اون کارا رو خواهد کرد، فقط این دفعه یه ذره زیرکی و پنهانکاری بیشتری میکنه یا به هر حال ریسک و خطری رو میپذیره ببینه که چه خواهد شد. اینا طریقه حل مسائل نیست، و بنابراین اگر خواهر شما پرسشش اینه به مردی که به من خیانت کرده بمونم یا برم، برمیگرده نه اونقدر به، اولا به جزئیات مرتبطه، ولی اگر اینقدر کلی مطرحش میکنه هر جور دوست داری چی دلت میخواد، و بعدم اصلا به موضوع چگونه نگاه میکنه، از جانب دیگه اصلا چگونه ایشون میتونه زندگی رو اداره کنه، ایشون چقدر تو جامعه باش مسئله پیدا میکنه، تو خانواده خودش مسئله پیدا میکنه، بچه‌ها چقدر مشکل پیدا میکنن، به بچه‌ها چی میخواد بگه، واکنش بچه‌ها چه خواهد بود. برای که اینا یه جراحی عزیز، اینا موضوعای ساده ای نیست، اینا پدیدهای بسیار پیچیده است که شما باید همه اطلاعات رو داشته باشید. خیلی از اوقات این پدر از اون پدرایی است که بچه آرزو میکنن نباشه و نبینه. یه زمانی است که با مادرشون هم چه احساسی دارن. خیلی از اوقات هست که بچه‌ها خودشون با هم مسئله دارن، بنابراین ممکنه دختر کوچکتر یا بزرگتر بگه من میخوام برم کنار پدرم. خیلی از اوقات حالا حق طلاقو دارن و یه مقدار حضانت بچه‌ها رو 100% که نیست، بچه‌ها میرن اون خونه تحریکشون میکنن، بعد میان خونه، بعد بچه‌ها بازی در میارن، بعد بچه‌ها درشون تغییری پیدا میشه، بمونن رابطه خودشون چه میشه. ایشون باورش این است که شوهرشون وقتی که میگه من پشیمانم و متاسفم، یه آدم دیگری شده و دیگه از این اتفاقات نمیافته.
علاوه ایشون میدونه که شوهرش که اینو گفته، خب یه بار تکرار شده، این بار دوم بوده که خواهرم به سلام متوجه شده. من میدونه که این برای خواهر من، به هر حال میگه این برای من که مشخصه که این به من خیانت کرده و من در قبالش حق طلاق گرفتم و طلاق گرفتم، چون میدونستم که این مسئله هست و میدونستم که این پشیمون نشده که این بار دوم تکرار شده. منتها مسئله خواهرم اینجاست که چون بچه ها خب توی همون محیط ایران، اولا بچه ها دختر انسان، یعنی که محیط ایران و یه شهرستان، تهران هم نیستن، شهرستان هستن، و اینکه چون خواهرم فکر کرد که شاید این محیط بتونه برای اینا راحت تر باشه زمانی که پدرشون هم تو اون خونه باشه، برای بچه ها یعنی آرامش بیشتری بهشون بده.
من نمیدونم عزیز، ممکنه آرامشو در یه زمینایی بده، ولی اگه رابطه پدر مادر سخت است و سرد و یا خواهر شما از این به عنوان شمشیر بالای سر اون مرد استفاده میکنه که بیا بریم خونه عمه، گفته میام باز تو فلان فلان شده، حتما یه برنامه داری اون رو راه انداخت، که آخه مسئله فرق میکنه عزیز، پیچیده است این موضوع. این موضوع من بس شما خواستم که ازش بگذرید، نگذشتید. عرض کردم من چون حالا روی خط هستی درز میکنم، من 100 بار رو خط رادیو دوستان رو کسی دیگه صحبت کردن، هیچ وقت به نتیجه نرسیم، چون نتیجه فایده داشته باشه نرسیدیم. شما الان میتونست اگه خود خواهرتون بود یا اگر شوهرش هم بود که خیلی بهتر بود، میتونستم بگم 100% از همدیگر رو نبینید، یا درست فرض بر این باشه که کنار هم بمونید، صداتون هم در نیاد، اصلا تو دو تا اتاق متفاوتن بخوابید. برمیگره به شرایط و موقعیت، یعنی واقعا مثل داستان رانندگی است، قاعده ای نداره که الان من ترمز کنم یا برم به راست و چپ. بعدم تازه برمیگره اصلا به نگاهی که اینا دارن. اگر خواهر شما، جواب نمیخوام ازتون، یه باورای مذهبی داره، چون اصلا گلش چیه؟ رفته که رفته، مرد میتونه 4 زن بگیره و حقم داره، آزادم هست، انتخابم میکنه، به ایشون اصلا این فضولیا نیومد. یعنی ببینید موضوع ایناست، اصلا اون مرد به این ماجرا چگونه نگاه، اصلا رابطه جنسی برای خواهر شما چه معنی داره، آیا اصلا رابطه جنسیشون معنی دار بوده، آیا رابطه جنسی یه پدیده مکانیکی بوده، آیا برای یکی وظیفه بوده و برای دیگری حق بوده، آیا تو این رابطه جنسی با اینا با هم راحت بودن، آیا اون آدم چه مدتی طول کشته، اینا کجا هم دیگر میدن، چقدر بازی سر این موضوع در آورده، چقدر از فرض کنید وقت خونه یا پول خونه رفته، چقدر ایشون خودشو به خطر انداخته تو اون کشور، چقدر متوجه نبوده که با یه زن شوهردار رابطه داره، میتونست گیر بیفته تا پای مرگ بره، بر سر این دوتا بچه چی میامد، حالا یه همچین مردی همه چیزش خوب شده و درست شده. یعنی ببینید پیچیده است مسئله، مسئله بیش از اینا گیر و گرفتاری داره، و بعدم خواهر شما که معلومه این رو به ساده ترین صورت ممکن میخواد در بیاره حل بکنه. البته میفهممش، در یه جامعه مانند ایران میتونه واقعا یه دختر به موضوع اینجوری نگاه کنه. من موارد فراوون دیدم که افت اصلا به من چه مربوط، این اصلا موضوع من نیست که این گونه داره عمل میکنه، میخواد بره بره. علتش هست که اون ذهنیت عزیز، اون ذهنیت و زندگیست، بنابراین ازش بخواید بره پلوی یه کسی ببینه چیکار میتونن بکنن، ولی بی خودی ماجرای بچه ها رو علم نکنین. در بسیاری از موارد موضوع بچه ها هیچ جایی نداره و معنایی نداره.
نه فقط موضوع براش مسئله بچه ها سایلا
خودش نه خانم، اصلا من قبول ندارم، نمیخوام با شما بگم، من هنوز هیچ کس رو ندیدم به خاطر بچه هاش کاری بکن، من به خاطر بچه ها تو زندگی نمونیم، از نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی مونه.
ولی آخه آدم نیازمندی نیست، یعنی خودش توانایی.
شما فقط نگاه میکنید به وضعیت مالی، چی نیازمندی سرگاه خانم، نیاز داره برای اینکه بعدا برای دختر و شوهر پیدا کنه، کجا شما آخه ببینید شما مثل ایشون ساده نمیبینید. بله به نگرانی داره، نگرانی از این داره که بچه ها ول بشن، به بچه ها بگه بچه ها ممکنه بعدا فکر کنن همچی پدری داشتن ازش متنفر بشن، از اون بابت نخوان ازدواج کنن. موضوع جدیتر از ایناست، یه کمی بخواید از یک کسی کمک بیارم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمنا می کنم.
قربان شما،
خدافظ. شنگان ارجمند با ما باش.
به به چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع مایع زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره، به خاطر جدیدترین دستگاه های لیزر رو دکترا و نرس های با تجربه و قیمت های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411
چهارشنبه این هفته 2:30 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی آقای شان صداقتی از ایدن مموریال در مورد اهمیت برنامه ریزی به موقع توجه فرمایید. 818-326-4040.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو و شهرهای اطراف هستند میرسونم که همین یک شنبه ششم ماه می کنفرانسی تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در سن دیگو برگزار خواهم کرد. خودخواهی، خوددوستی و عشق 4 تا 8 بعد از ظهر در سن دیگو. کنفرانس فاصله و شکاف نسل ها جنریشن گپ رو در روز یک شنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر با پسر کوچکم فرید هلاکویی که دکترای روانشناسی داره خواهیم داشت به زبان فارسی و انگلیسی. ورودی هر کدام از این دو کنفرانس سن دیگو یا لس آنجلس $30 هست. همچنین روز جمعه شنبه 26 می در مونترال کانادا هستم. دو کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت و روز یک شنبه 27 ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود و 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دو کنفرانس دیگر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون میگذارم یا از طریق وبسایت من میتونید آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید. و بالاخره دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و دیگر سفر آلاسکا از ونکوور کانادا که از جمعه 20 تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید قربان. ممنونم. اگر کمی بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم.
مرسی. آقای دکتر، یه سوالی که داشتم در رابطه با بحث سرمایه‌گذاری بود توی ایران در مقایسه با آمریکا، خصوصا در رابطه با بحث زمین و خونه. این با توجه به اینکه وضعیت الان مسکن توی آمریکا راکت هست، چند ساله که راکت بوده، این سوالیه که خیلی از من پرسیدن یا خیلی دیدم که افراد باش مواجه هستن که اگه بخواین سرمایه داشته باشن الان بهتره توی ایران در واقع خونه یا زمین بخرن یا این را منتقلش کنن توی آمریکا، چون بعضی ها هستن که پیشنهاد میدن توی آمریکا میتونن آپارتمان بخرن و اجاره بدن و هم از نظر دراز کوتاه مدت اگه بخوایم بهش نگاه کنیم یا دراز مدت. یه سوالی بود که هم برای خودم پیش اومده بود هم خیلی از دوستان مطرح میکردن.
بله، ببینید عزیز، اولین موضوع اینه که پول کجاست، چون اون الان به دلایل قانونی و مسائلی که ادارات مختلف در امریکا درگیرش هستن، موضوع پول در کجاست. اگر یک کسی پولش در امریکاست و پولش در ایرانه، اونی که در امریکاست حتما باید سرمایه گذاری رو اینجا بکنه، اونی که از ایران میتونه پولش رو بدون دردسر هم از نظر قوانین هم از نظر اداره مالیات بیاره، اصلا تردید نیست که امریکا، برای که امریکا مخصوصا در املاک و مستغلات همونطور که اشاره کردید الان ظرفی از 1907 تا الان که 5 سال تقریبا گذشته به پایین ترین مرحله خودش رسید، تقریبا 30% از قیمت این املاک افتاده و از اونجا که ماجرای مسکن برای خودش یه سیکل یا یه فلکچویشن نوسانات ویژه داره، دیر یا زود که به نظر من امسال حد اکثر اگر باشه که بعید میدونم، مگر اتفاقات عجیب و غریب اقتصادی در سطح جهانی و امریکا بیفته که اونم شاید بعید باشه، اینا دو مرتبه حرکت خواهند کرد و مقدار حجم پولی که در داخل و در خارج از امریکا که به دنبال امنیت و سود میگردن به اینجا سرازیر خواهد شد. بنابراین اگر یک کسی الان بتونه بخره، جنس خوب، محیط و شرایط مناسب کاملا با ارزشه. مخصوصا یادتون باشه شما وقتی اینجا در امریکا یه خونه 1 میلیونی میخرید، حالا درسته یه ذره مشکل وام مطرح شده، ولی حالا اگر حد اقلای قبلی باشه با 20%، بنابراین وقتی 1 میلیون میشه 1,200,000، شما 100% رو پولتون آمده. حتی اگر الان $500,000 50% هم بگذارید، وقتی 1 میلیون نبشه شما پولتون دو برابر شده، برای که به اون چیزی که گذاشتید با توجه کنید. در ایران معمولا شما وقتی یه خونه 1 میلیون دلار یا به پول ایران میخرید، باید 1 میلیون شو تقریبا در حالت کلی بپردازید و به همین جهت است که اینجا یک امتیاز دیگری هم داره. اما شما اگر بخواید به مسئله امنیت، که پول همیشه باید اول جای امن باشه، اول امنیته، دوم توانایی شما برای نقد کردنشه، و سوم مسئله سودشه. معلومه امریکا بهتر، اصلا جایی برای گفتگو نداره، اونم شرایط ایران که به نظر من دیر یا زود به هم خواهد ریخت. این وضعیت ابدا قابل ادامه نیست. ماجرا ماجرای سیاسی نیست، موضوع موضوع قدرت نیست، ماجرای سرکوب نیست، مسئله جدی‌تر از ایناست. امروز هم یه دوستی روی خط تلویزیون آمدند و با هم صحبت کردیم. بنابراین اگر من و شما حق انتخاب داریم و همونطور که عرض کردم مشکلاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران و امریکا نداریم، اصلا این دوتا کشور قابل مقایسه با هم نیستن. مثل شما الان بگید دلار نگه دارم یا ریال، اگه شما فکر میکنید برای اون سال اصلا جوابی ندارید، که حتما دارید، در این موردم اصلا جوابش مشخصه، مشخصه اینجا اینجا اونجا اونجا. اون دوستانی که قبلا به هوس بهره 17% 20% 22% پولاشون رو منتقل کردن، اونا در یه دوره دیگه در یه شرایطی بود و بعدم اگر ظرف یکی دو سه سال اخیر این کار کردن که احتمالاً اشتباه کردن، برای که ارزش پول چه در داخل و چه در مقام مقایسه با پول خارجی یا ارز 60-70% از دست رفته. بنابراین وقتی که 50-70% ارزش پول در داخل و خارج از بین رفته ظرف دو سه سال گذشته، شما تفاوت بهره حتی 1% با 20% چگونه میتونه موضوع رو توجیه کنه؟ اونم تازه کل ماجرا میتونه، یعنی سرمایه در خطر بیفته.
خیلی بله دکتر، منم موافق هستم، ولی این بحثی که بود حالا قیمت دلار که رفت توی ایران بالا، خیلی از جازمین و ساختمان اینا هم قیمتش رفت بالا و خیلی جا در واقع یه طوری بود که حساب کنی تقریبا متناسب با دلار که افزایش پیدا کرده بود قیمتش هم زیاد شده بود.
نه حرفتون درسته، ولی البته این معمولا شامل حال یه مناطقی میشه، ولی حرف درسته. یعنی اگر فرض کنید قیمت دلار 50% رفته بالا، میشه گفت که ساختمان هم ممکنه 30-40-50% بالا رفته باشه. حرفتون رو میپذیرم، فقط اشکال کار در بعدشه و بعدم ببینید ظرفیت سیستم هاست و بعدم برمیگرده به یک کشوری که یک شما بیاید و انتشار اسکناس رو تابع نه پشتوانه، چون بحث پشتوانه بحث خاصی برای برخی از کشورهاست و اصلا به اون صورت معنایی نداره، ولی حالا دوستان هی مطرحش میکنن، کشورها بیان بی حساب پول چاپ کنن یا بیان کاری رو بکنن که در ایران کردن. به نظر میرسه 50 یا 53 میلیارد دلار پول رو بخش دولتی آورد تو بازار خورد کرد، به همین جهت بود که یه ذره آزاد گذاشت قیمت رو که بره بالا تا 2000 تومان و حتی یه ذره بیشتر، پولاش آورد پخش کرد. چون این پولا وارد سیستم شد، یه مرتبه قیمت مثلا اومد شد 1800 بعد شد 1700، احتمال داره 1500 600 تومان هم برسه، ولی این به خاطر حجم پولی است که بخش دولتی برای اینکه پول ریال داشته باشه خودشون رو به بازار میاره و تو همین کار با بانک‌ها کرد. یعنی پولایی که دلارایی که بانک‌ها داده بود، بعد رفت سراغ بانک‌ها گفت شما، ما به شما دلار این دادیم تو بازار اینقدر فروختید، یه دفعه یه شب بانک مرکزی پولا رو بابت ما با تفاوتون ازشون گرفت که در جهان بی سابقه است، ولی خب به هر حال در ایران کدام چیز سابقه داره. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این است که شما پولتون اول باید امن باشه، خاطرتون هست باشه که این پول میمونه، و الا شما الان هم میتونید برید تو بازار لس آنجلس مطمئن باشید. شما بگید من 1,000,000 دلار پول دارم دنبال بهره 50%، من تو لس آنجلس ظرف 5 دقیقه براتون پیدا میشه، ولی احتمالاً از 1,000 نفری که پول از شما میگیرن 999 تاش دیگه شما اصلا پول نخواهید. بنابراین همیشه میشه بهره بالا داد، ولی چرا نمیدن؟ برای اینکه مسئله امنیت موضوع اول و اساسی است، و این اصلا در ایران اونم با شرایط اصلا سیاسی به کنار، فرض رو بر این بگیرید که در ایران از نظر سیاسی و حکومتی اتفاقی نمیفته. شما سیستم اقتصاد ایران رو، یه اقتصادی که تمام تار و پودش به هم ریخته و به یک اعتباری اقتصاد مافیاییه، شما در اونجا برای بلند مدت که اصلا نمیتونید حساب و کتابی داشته باشید. ماجراها کوتاه مدته و بعدن مهم این است که شما توانایی نقد کردن پولتون رو و یا جابجایی و انتقالش رو داده باشی. یک بخشنامه میاد همه چیز به هم میریزه، و همونطور که عرض کردم حتی در ایران شما میتونید برید پول و دلار بگذارید. جدیدم فکر کردم گفتم ما دلار گذاشتیم، ولی خیلی راحت اولا میتونید کل ماجرا از بین بره، دوم میتونن دلار رو با توجه به نرخ دلار در زمانی که گذاشتید و حالا که هست به شما برگردونن. یعنی شما رفتید دلاری وقتی که دلار گشتید $1,000 گشتید، موقع 1,000 تومان بوده، بسیار خوب. حالا اگر شده 2,000 تومان، به شما میگن ما $500 به شما میدیم، شما برای که همون با همون $500 میتونید برید همون در حقیقت پولی رو که داشتید، یعنی 1,000,000 تومانی که گذاشتید تو الان داشته باشید. بنابراین وقتی بعدم تقریبا هم زمینه حقوقی و قانونی و یه بحث عادلانه روش میشه کرد، یعنی حرف این است که شما این پول رو اینجوری گذاشتید، ما عین این که اگر به ریال میگذاشتید الان پولتون رو بهتون پس میدیم، همون پولی که گذاشتید رو داریم بهت پس میدیم، ولی اون موقع دلار 1,000 تومان بود، حالا شده 2,000 تومان، ولی میتونن استدلال به اون کارا بکنن. ما عجیب غریب ترش حتی تو این کشورهای پیشرفته هم دیدیم، برای ایران که این مسائل عادیه. اینی که من تصور میکنم عزیز، چون موضوع اول سکیوریتی و امنیت پوله و بعدشه که تازه نقدینگیشه، بعده که تفاوت سودیست یا بهریست که اینجا یا اونجا به شما میدن یا فایده که داره. ولی اون مطلبی که در خصوص مستغلات در ایران میفرمایید درسته، به همینجاست که اونایی که به نظر من در ایران مستغلات دارن، مادام که نتونن ساده و راحت بدون هیچ دغدغه‌ای و نگرانی و بدون هیچ تردیدی در جهت دادن مالیات به امریکا، تکرار میکنم هیچ مشکل قانونی ندارن، هیچ مشکل مالیاتی ندارن، هنوز فقط اونا هستن که شاید صرف بکنه بفروشن پول رو بیارن اینجا. ولی اگر شما املاک و مستغلات در ایران دارید، به نظر من دلیل نداره بفروشید، بعد با گرفتاری های مربوط به انتقال پول و بعدن مالیات در اینجا روبرو بشید و مسائل و مشکلات فراوانی پیدا کنید. این که به همین دلیلم که مطلبی که شما میفرمایید درسته، در ایران وقتی که مردم متوجه شدن که ارزش ریال داره پایین و بالا میره و داره کم میشه، مردم رفتن خرید، و چون رفتن خرید و تقاضا برای خرید املاک مسکونی یا تجاری فرقی نمیکنه یا زمین به یک بار بالا رفت، قیمت ها بالا رفت، و اون جبرانی که شما میفرمایید رفته نه به اون شدت دلار، نه به دلاری که ممکنه به 2,500 و 3,000 تومان به زودی برسه، و بعدم حتی بخش دولتی برای اینکه بتونه هزینه های ریالی رو به پردازه کسر بودجه داخلی خودش رو حل کنه، دو مرتبه دلارها رو به بازار خواهد آورد. اول راهاش میکنه ذره بره بالا، بعد میاره، بعد سرازیر میشه. بنابراین این ما با تفاوت رو در حقیقت دولت ازش استفاده میکنه، ضمناً دلار رو با نرخ کم در اختیار کسانی میذاره که در چارچوب نظام در حقیقت کار میکنن، و در نتیجه دلار ارزان رو به بهانه نرخ رسمی یا دولتی میگیرن، در حالی که جالبه که فرض کنید دلار در بازار تهران 1700 تومان باشه، شما به کسی 1150 تومان بدید. خب این آدم فقط کافیست اگر بتونه بره 1150 تومان بده، یه دلار بگیره بیاره تو بازار 1700 تومان همون روز همون لحظه بفروشه 550 تومان دیگه شونه 50% در یک ثانیه یه دقیقه سود برده. اینا نشون دهنده یه سیستمی است که جای گفتگو داره. چون یادتون باشه اصولا مسئله اقتصاد، مسئله پول، مسئله اطمینان، اعتماد یا پذیرش عمومیه. چرا شما فرض بفرمایید پول رو میپذیرید؟ برای که میتونید این پول رو دیگری هم از شما میپذیره. پس من یه کالایی رو به شما میدم، پول رو میگیرم، میدونم میتونم برم به یکی دیگه، ولی اگر من بدونم او قبول نمیکنه که من نمیام کالامو به اون پول بفروشم. این که در ایران برای این مدت کوتاه یا در برخی از زمین ها مردم ریال قبول نمیکردن، گفتم پول رو به دلار تبدیل کن به ما بده، برای که روی دلار میتونستن حساب کنن، روی ریال نمیتونستن حساب کنن. البته قانون چیز دیگری رو میگه، ولی آدما میتونن بگن من حاضرم کالا به شما بفروشم با این. یا الان یه عده‌ای در ایران چیزایی رو میفروشن، میگن پولشو در خارج میگیریم. حالا ممکنه امریکا که این مسائل داره نه در کشورهای دیگه و به ارزهای دیگه. نتیجتاً سرمایه‌گذاری در ایران، مادام که شما امکان سرمایه‌گذاری مساوی رو در امریکا یا بقیه کشورها داشته باشید، حتما در امریکا صلاح هست از همه نظر. ولی اگر یک کسی پولش در ایران حبسه و میتونه مسائلی در اینجا براش به وجود بیاد، اون وقت از کمطور که اشاره فرمودید دیگه جای گفتگو اینه که چیکار باید کرد. به هر حال امیدوارم این ایام بگذره و یه ثبات و قراری در این زمینه ها پیدا بشه، گرچه من چشم انداز آینده رو مخصوصا با توجه به فشارهای بین المللی و الانم صندوق بین المللی پول داره یه حرفایی میزنه، گرچه به نظر من اون گفتگوهای مقدار بیشتر بوی تهدید داره از جانب کسانی که طرحش میکنن، برای که قوانین بین المللی مقدار در این زمینه سخت گیرتره. ولی به هر حال ما یه جایی قرار گرفتیم که بسیاری از کشورها به خودشون اجازه میدن قوانین رو بشکنن، به حریم و حقوق ایران و ایرانی تجاوز کنن و این رو در نه تنها زمینه‌های سیاسی بلکه در چارچوب مسائل اقتصادی و حاکمیت و موضوع تمامیت ارضی ایران هم به راحتی میتونید همه جا ببینید. به هر حال اشکال کار مسائل بین‌المللی هم مثل مسائل شخصی است. وقتی که من و شما خار و خفیف شدیم یا دیگران ما رو دوست نداشتند و با ما دشمن شدن، خب هر کسی هر کاری بتونه بکنه و هر بلایی بخواد سر آدم میاره دیگه. این مشکلی است که همکنون ما در کشورمون پیدا کردیم. امیدوارم هر چه زودتر ما از این حالت بیرون بیایم و بتونیم راه خودمون رو بریم و الا چاه بدی در مقابلون. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خیلی
لطف کردید. شنگرجبن به پایان برنامه رسیدیم. من یادآور میشم که میتونید برنامه رازها و نیازها رو شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب بشنوید و اگر وقت مناسبی برای شما نیست میتونید سراغ هولاکوی آرکایف تشریف برید. آرشیو من هولاکوی آرکایف، البته مال من نیست ولی فکر کنم حتی برنامه تا 3 سال گذشته رو هم میتونید پیدا کنید و بعدم به راحتی اگر دوست نداشتید جلو بزنید تو برید سراغ موضوعی مورد علاقتون. هولاکوی آرکایف میتونه برای اون عده از دوستانی که برنامه رو عادت داشتن 10 تا 12 شب میشنیدن و روزها براشون ممکن نبود، این فرصت رو فراهم میکنه. به هر حال سپاسگزارم از توجه و شاید بتونم بگم ده ها اگر نه صدها تلفنی که در این زمینه داشتم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
با درود خدمت شما.